34مین کارگاه ناحیه یوکی. خیلی خوش آمدین. عرض کنم که ما موضوع این هفته کارگاهمون هست اصول، تمرین و دورنما. دوست خوبمون مسعود از ایران هم به صورت گرداننده هم به صورت سخنران کارگاه رو برگزار خواهد کرد. اما قبل از شروع کارگاه من لازمه که یه نکته رو به دوستان عرض کنم. دوستان اگر پیشنهادی در رابطه با موضوعاتی دارید که میخواهید ما براش کارگاه بذاریم، برای مسئول کارگاه دوستمون فریدون میتونید تو چت بنویسید و اصولا اگرم توی عضو کانال واتساپی ما هستید اونجا هم شماره فریدون جان هست، میتونید باش تماس بگیرید و موضوعاتی که لازم میدونید مطرح بشه رو اونجا ارائه بدید. مسلما میدونید که بعد از اونم دوستان توی کمیته در موردش صحبت میکنن، اون چیزی که لازم بشه و اون موضوعاتی که بشه در کارگاه مطرح کرد مسلما داراش کارگاه خواهند گذاشت. اما من از همه شما میخوام که بیایم و دور هم اول دعای آرامش رو بخونیم و بعد از دعای آرامش دوستان مسعود جلسه رو اداره خواهند کرد. با کلامی خداوندا دعای آرامش رو میخونیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر، شهامتی که تغییرم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدم. مسعود جان کارگاه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام، اسم من مسعود معتادم هستم. خب من خدا رو شکر میکنم برای اینکه امروز یک فرصت خدمتی در اختیار من داده شد و در این کارگاه کنار شما حضور دارم و سعی میکنم که روحیه خدمت رو در واقع آن موقعی که بلدم به اجرا در بیارم. و اولین چیزی که میخوام در این مورد بگم اینه که اگر این روحیه خدمت رو توی یک کارگاه یا یک ورکشاپ بخوام به اجرا در بیارم، اولین چیزی که میتونم راجبش صحبت کنم گوش کردن فعاله. من امروز خیلی دلم میخواد که بچه ها منو هاست نکردید؟ که هاست. خب چت ظاهرن همه چت ها بسته است. امیناره همینجا
بگمانم مسعود جان، فکر کنم اگه دوستان لازم میشه برای فریدون چتشون میره. اگر شما میخواین که بذارید
آره بازم. توی یه تایمایی من دوست داشتم که این اختیار داشته باشم از این فضا استفاده بکنم و بچه ها شرکت بگیرم. این که بچه ها بعضی چیزها رو بنویسن، میدونی در واقع بحث آموزش یه بحثیه که خارج از NA تعریف شده و آیتم ها و نکات تاثیرگذار خودش رو داره. من توی طول مدتی که توی متدن گمنام خدماتی که به عهده داشتم یه چیزی رو متوجه شدم. یه روز یادمه که کارگاه ها برگزار می شد، در را که می دستی می دونید کاغذ دمه در جلو در به اون می دادن، اما که اصلا اعضای تصوری نداشتم. گفتن کارگاه می خواد برگزار شه، فکر میکردیم که قراره مثلا بریم اونجا بیل و کلنگ به ما بدن و یه کاری یدی انجام بدیم. بعد یکی دوتا کارگاه که برگزار شد یه سری چیزا به صورت در واقع کلیشه جا افتاد. اینکه جلو در یه کاغذ بدن، یه خودکار بدن، ما بریم تو یه چیزایی بنویسیم و اینها. آروم آروم ویدیو پروژکتور اومد تو، بیرون از زنهی به اینا میگم وسایل کمک آموزشی، ویدیو پروژکتور اومد تو، لپتاپ اومد تو. بعد یادمه که توی یه مقطعی یکی از مسئولین کارگاه ها برای سطح ساختاری شروع کرد آموزش گذاشت، آموزش تهیه پاورپوینت. حالا خیلی هم مورد نقد و در واقع موافقت و مخالفت صورت گرفت راجع بهش، ولی به هر حال این کاری بود که اون آدمه به نظرش رسید برای منتقل کردن یک آموزش مؤثر لازمه که توی اون سطحی که داره خدمت میکنه ازش استفاده بکنه، و خیلی ها رو اومد بهشون کمک کرد که یاد بگیرن که پاورپوینت درست کنن. میخوام بگم که من موقعی میتونم یه حضور شیشتونگ توی یه فضای آموزشی داشته باشم و برگردم به اون صحبت اولم، روحیه خدمت رو در واقع لحاظ بکنم که با حواس پنجگانم بتونم درگیر بشم. گاهی اوقات من از اونجایی که موجود منزوی هستم تو جمع حضور دارم، ولی در واقع انزوا رو دارم تجربه میکنم، تنها هستم. گاهی اوقات تنها هم به لحاظ فیزیکال، یعنی کسی دور و برم نیست، ولی انزوا رو تجربه نمیکنم و اون احساس عمیق جزئی از کل بودن رو دارم تجربه میکنم. میخوام بگم تو همین فضای مجازی که ما شاید نمیتونیم همدیگر رو بغل کنیم، نمیتونیم. یه جمله داره، من از اونه که سالهای زیادی توی کمیته آدرس جلسات فعال بودم، این جمله همیشه باش زندگی کردم، دستش را بگیر، ماش چپتر نوهه، دستش را بگیر و در آغوشش بگیر، دستش را بگیر و به فشار. برای تازه وارد موقعی که از راه میرسه هیچی مثل یک برخورد گرم نیست که بتونه این حس رو، این جریان. یه جایی توی کتاب پاکستان راجع به عشق که صحبت میکنه میگه امتداد جریان زندگی از یک نفر به نفر دیگه است، از یک عضو به عضو دیگه، و ما این عشق رو، این جریان زندگی رو همون لحظه اول که تازه وارد با یک کالبد خالی فقط داره میاد، یعنی هیچی از روحش نمونده، کاملا منهدم شده و فقط جسمشه، فیزیک داغونشه که اومده رسیده در جلسه. وقتی دستشو به گرمی میگیری، فشار میدی، وقتی که بغلش میکنی، در آغوشش میگیری، خب اون جریان زندگی اتفاق میفته، یعنی در واقع زندگی به جریان میفته. حالا ما تو این فضا، تو این فضای مجازی که خواسته یا ناخواسته اومدیم سرداشت در آوردیم، به چه صورت میتونیم این زندگی رو به جریان مندازیم؟ به چه صورت میتونیم خدمات مؤثرتری داشته باشیم؟ خیلی وقتا ما روحیه‌مون رو اینجوری حفظ میکردیم که تو جمع باشیم. ناخودآگاه به ما یاد داده بودن که احساس یه جزئی از کل بودن رو چطور تجربه کنیم. میگفتن بیا به دعای آرامش به حلقه ما پیوند، دستاتو بگیر. بعضی جا دستاشونو اینجوری توی عکس‌ها شاید ببینید حلقه میکنن دور گردن همدیگه. بعضیا تو ایران این مدلش خیلی مرسوم‌تر، دستای همدیگه رو میگیرن و یک حلقه‌ای تشکیل میدن و به این واسطه یک روحیه‌ای رو سعی میکنیم برای خودمون حفظ بکنیم. در وهله اول روحیه بهبودی و در وهله بعد از اون که برای امتداد بهبودی میایم خدمت رو تجربه میکنیم، این روحیه رو همینجوری سرایت میدیم به باقی اصول روحانی، حفظ روحیه اتحاد، حفظ روحیه همبستگی، همینجوری توسعهش میدیم. یه جا نمیشه گیر کنه، مثل آب میمونه، اگه گیر کنه میگنده. اصول روحانی هم اگر یه جا بمونه دیگه روحانی نیستش، چون روح آزاده، ذات روح این مدلیه که آزاده، اگه بخوای دربندش کنی اون میشه اعتیاد، میره به سمت نابودی و اون انحطاطی که تو قدم یک میگه ما به پسترین در واقع نقاط انسانی خودمون تنزل پیدا کرده بودیم، به از درجه انسانی به پسترین نقاط حیوانی تنزل پیدا کرده بودیم، چیزی جز حیوان نمونده بودیم و فقط شاید فک میزدیم، حرفایی میزدیم که برای خودمون هم مفهوم نبود، انقدر بی سر و ته صحبت میکردم، من انقدر اراجیف میگفتم تو از 100 تا دوتاش درست از آب در نمیومد، اونم دوتا هم شاید راجب نیازهای حیوانی بود که یا گشنم بود یا معذرت میخوام ادرار داشتم، دستشویی داشتم و هیچی به غیر از این نبود که من بخوام توش چیزی پیدا بکنم، بتونم خودم رو از اون گنداب بکشم بیرون. حالا اومدم اینجا میخوام ببینم که حفظ روحیه اتحاد به چه صورت اتفاق میفته. من یه جمله‌ای توی کتاب جمله که چه از کنم پاراگرافیه از روی کتاب در واقع روح سنت ها، اگه اشتباه نکنم سنت دومه، میخونم براتون. یه زمانی که تمایل پیدا میکنیم تا اجازه دهیم یک مرجع نهایی بر اوضاع مسلط باشد و به ندای او گوش فرامی دهیم، هنگامی که در محیط کار، خانواده یا سازمان های مردمی هستیم و تمایل داریم خدمت کنیم، به جای اون حکومت نماییم. یعنی در واقع قسمتی رو داره میگه که خودمحوری ما اعتیاد ما داره جلو میزنه از خودمون. اگر بخوام کامل بخونم زمان کارگاه رو میگیره، به خاطر همین توضیح میدم. همون ابزاری که استفاده میکنیم تا عضوی سازنده و خوشحال در گروه خود باشیم میتواند به ما کمک کند تا اتحاد و احساس تعلق را در زمینه‌های دیگر زندگی تجربه کنیم. همان ابزاری که استفاده میکنیم تا عضو سازنده و خوشحال در گروه خود باشیم میتواند به ما کمک کند تا اتحاد و احساس تعلق را در زمینه‌های دیگر زندگی تجربه کنیم. این دوتا حس، حس اتحاد و حس تعلق داشتن، خیلی قشنگه. اون مقدمه کتاب پایه موقعی که میگه ما خیلی گشتیم، خیلی در به دری کشیدیم، خیلی این و اونور در به در بودیم تا موقعی که به اینه رسیدیم. وقتی به اینه رسیدم احساس کردم خونه رو پیدا کردم، احساس کردم که انگار یه جایی هست که منم بهش تعلق دارم. یکی از اعضا در باره چگونگی آموختن به کارگیری و به کارگیری این سنت در خانه این چنین مشارکت میکرد. راهنمای من پیشنهاد داد که برخوردم با رابطه ام تعهدی باشد که در جلسه به عنوان مسئول چای و قهوه داشتم، یعنی حضور داشته باشم و نقش خود را با روحیه خدمت ایثارگرانه به عهده بگیرم. من فکر میکردم او از من میخواهد تا مطیع و سلطه پذیر باشم، اما عکس آن حقیقت داشت، زیرا من از شر این ایده که یک رابطه در مورد بردن یا باختن است رها شدم. میدونی نگاهمون توی خدمت از اون شروعش متاسفانه خیلی وقتا هستش که یه نگاه برد و باختیه. من یادمه که اولین باری که میخواستم یه خدمت با رأی وجدان بگیرم توی گروه خونگی خودم، که حالا من اومده بودم مثلا تا میخواست خدمت به ما برسه، البته مثلا 90 روز پاک و اینا که بودم میتونستم منشی بگیرم و بارانم هم اشکرد کردم گوها رو به چسب بهبودید، فعلا همین خدماتی که گوشه کنانی فیلتر سیگار داری جمع میکنی، نمیدونم به موقع میای سر جلسه پنفلت ها رو میخونی، یه گرگوداری خوش آمد گو بایی میسی، اینا کافیه. من هم گوش کردم. بعد یواش یواش تعداد نفرات جلسه رفت بالا و یه طوری شد که دیگه خدمت گرفتن برای منشی، مثلا میخواستن منشی جلسه رو انتخاب کنن، یه هایی میدیدی مثلا 10 نفر آدم بلند شدن و جالب بود، مثلا یه هایی میدید 100 تا مجموع آرا 150 تا 200 تا رأی میشد. موقعی که میشستی میشمردی مثلا فلانه 80 تا رأی، فلانه 70 تا رأی، این مدلی بود. و من به سختی میتونستم خودم رو متقاعد کنم که ممکنه حتی رأی هم نیارم. یعنی میره جریان دقیقا برد و باختی شده بود برام. و همین مدلی اصلا قصه خدمت، خدمت با رأی وجدان برای من و خیلی ها دیگه استارت خورد. من اون موقع یادمه که اولین باری که بلند شدم برای منشی، برای روز چهارشنبه دقیقا یادمه، شنبه و دوشنبهش رو شرایطش رو نداشتم یا شرایطش رو یه خود سخت کرده بودن، برده بودم بالا یه سال قدم ها رو کامل کار کرده باشه، 12 قدم 12 سنت و فلان اینا، روی روز چهارشنبه من فقط مثلا 12 قدمی میخواست میتونستم کاندید بشم. بعد روز چهارشنبه رو بلند شدم وسط مثلا چند نفر آدم، 7-8 نفر آدم، و جالب این بود که کمترین میزان رأی رو من داشتم. و یه اتفاقی برای من افتاد. راهنمون بعد جلسه گفتش که ابی نداره، حالا دفعه اول بود تازه گروه دیدتت که تو تمایل به خدمت داری، حالا برو به اون روزا منشی مثلا تو ایران این مدلی بود، منشی همه چی رو انتخاب میکرد، رابط چیز رو مسئول نشریاتش رو انتخاب میکرد، عرض به حضورت که خوش آمدگو رو انتخاب میکرد، سخنران و گرداننده همه با منشی بود. بعد گو برو به منشی بگوی مسئول نشریات شده تو. رفتم منم اینو گفتم، یعنی یه جورایی تمرین هم تواضع و فروتنی بود هم تمرین روحیه خدمت بود. این خیلی به من کمک کرد، ولی یه چیزی اون وسط یه جرقه‌ای برای من خورد. نگاه کردم دیدم این لورا نامستوا یه پدرخونده اون بالا دارن، این لور بزرگ دو تا بچه لور زیر دستش بود، هر کدوم از این بچه لورا مثلا 70-80 تا مثلا لهجه داشتن. بعد اون وقت اون رضا لوره که هدشون بود دستش که میرفت بالا، یه امید 150 تا دست داره اون یارو رفته بالا. من از همون روز که رأی نیاوردم افتادم توی یه در واقع راند رقابت و توی باند رقابت افتادم که من باید برم انقدر رهجو بگیرم که از همه اینا بیشتر داشته باشم. و بعد اون وقت وقتی اومدم نشستم اینجا کسی نباشه بیشتر از من رهجو داشته باشه که نتونم رأی بیارم. مثل قرقی وای میستادم آخر جلسه که موقع اعلام پاکی که میشد، بلند میشدم تای جلسه وای میستادم ببینم که کی تازه وارد اعلام میکنه، کجا نشسته، اسمش چیه، و بعد جلسه برم بالا سرش. جالب بود که من تنهایی میرفتم بالا سر این تازه وارد، 7-8 تا از این بچه ها لورا میومدن گروه خونگی من. خب تعداد بچه هایی که بچه معلمون که لور بودن خیلی زیاد بود و اینا یه اتحاد و همبستگی خاصی داشتن. اینو برای روحیه خدمت میخوام بهتون بگم. بعدها من توی منطقه ایران خدمتی که گرفتم، این بحث قومیت و اون چشمنداز که حالا توی آخر سوال آخری امروز 3 تا سوال داریم، من برای که یه ذهنیت داشته باشید، حالا سوال اولو گذاشتم که ابزارهای ما برای حفظ روحیه خدمت چیه، سوال بعدیش اینه که اصول روحانی در شکلی وجدان گروه چه نقشی در واقع داره، و سوال آخری دستاورد در دورنمای ما در انجمن. دیدیم اون چشم اندازه و اون دورنمایی که ما داریم نگاه میکنیم و داریم. حالا بعدها میخوام این آخرسر این صحبتای احیانا الان جسته گریخته ای که دارید، یه دونه از شمال یه دونه از جنوب یه دونه از منطقه یه دونه از گروه میشنوید، آخرسر یواش یواش قصد دارم که اینا رو به هم وصلشون کنم، بچسبوننشون. سرتون رو درد آوردم. اون من میرفتم بالا سر تازه وارده و یه گله لورم میومدم میریختم بالا سر این، و اون میگفت چای بگیرم برات، اون میگفت ندارم فلان کنم، آوی دمت گرم ماشاءالله فلان بیسار اینا، و منم یه جوری اون وسط سعی میکردم اینو دستشو بگیرم از دست اینا بقاپم بیارم کنار و ببرم یه گوشه شروع کنم مخشو تیلیت کردم که آی ان ای اینه، ان ای اونه، اینجوری کار میکنه، اونجوری کار میکنه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. و حالا ضمن اینکه یارو رو کمکش میکنیم پاک بمونه، اون اتفاقه انرژی میداد، اون خدمته اینکه کمک می. حالا درسته که زیربنا اون جاه طلبی من بود، درسته که زیربنا یه قسمتایی زیاده خواهیه من بود و شاید اصول روحانی نبود، ولی خدمت خدمته و نیروی برتر از ابزار خودش استفاده میکنه. من چه با اعتیادم چه با روحانیتم، خلاصه همینقدر که تمایلمو نشون دادم، قسمتی از ابزار دست خداوندم. و اگر که قرار بود که نواقص ما صرفا کار بکنه، خب قطعا این پیام اینقدر تو سر تا سر جهان گسترده نمیشد. نقصای ما کنار همدیگه و در جو گروه که قرار میگیریم، توی روحانیتی که حضور داره، توی اون عشق و علاقه‌ای که واقعا یکی یه ذره بالاخره تو وجود هر کدوم از ما هست محو میشه. به هر حال من در کنار این قضیه رانت رقابتی که داشتم و سعی میکردم که رقبا رو از لاین به در کنم و خودم پیشی بگیرم، از اون طرف یه خدمت صادقانه هم داشتم. این مسئول نشریاتی خیلی حال میداد برای من. من اون سال یا اون فصل یادمه که خودم علاقمند شدم که نشریات بیشتر تا اون جایی که خوندم رو بخونم و شروع کردم یه ابتکار عملی به خرج دادم، تیکه‌ای از نشریات رو سر توی گروه تو اون تایمی که برای گزارش به من داده میشد خوندن و میرفتم راجعشون تحقیق میکردم که این کتاب، این نشریه به درد چه کسایی میخورده، به درد کیا، به چه سنایی میخوره و این صحبت ها. توضیح میدادم که اگه مثلا توی سن پاکی اینقدر هستید میخواید قدم کار کنید، توصیه میکنم مثلا این کتاب پایه این مدلیه این مدلیه. اون روزا خیلی چیز نبود، خیلی مرسوم نبود از کتاب استفاده کنیم. حتی مثلا اون دوست لور بزرگمون گفته بود که شما تا 5 سال کاکی نیاز به کتاب پایه و قدم، همین قدمایی که من دارم بهتون منتقل میکنم بستتونه، نه سنت کتاب چگونگی و کتاب پایه رو که کلا حرام اعلام کرده. و توی یه همچین فضایی بیشترین فروش نشریات رو تو اون فصل من تو اون گروه پیدا کردم. یواش یواش اعضای گروه تمایلی که من به خدمت داشتم و دیدن و اینها، و همون بچه‌ها لورایی که من داشتم باهاشون رقابت می‌کردم از اونا بیشتر رهجو داشته باشن، توی فصل بعدیش همونا خودشون به من رأی دادن. که جالب این بود با تمام تلاشی که من کردم 5-6 تا رهجو جمع کرده بودم، وقتی به انتخابات رسید 2-3 تاشون که زده بودن رفتن سود شدن، اون 2-3 تای دیگه هم حالشون بد شده بود وقتی بهشون گفتم بیاد بشینید تو جلسه. احساس کردن علی‌رغم این که حالا یواش یواش داشتم من با سنت ها اینا آشنا می‌شدم، علی‌رغم این که بهشون نگفتم مثلا به من رأی بدید، فقط بهشون گفتم جلسه اداری بشینید، حالشون تا یه حدودی بد شده بود. و من اونجا فهمیدم که برای این که توی خدمتم انگیزه داشته باشم، بتونم جلو برم، نیاز دارم این انرژی رو از آدمایی که دارم بهشون خدمت میکنم بگیرم. این آدما در یک تعامل نفر به نفر هستش، در یک تعامل دو طرفه هستش که اولا من با تک به تکشون باید ارتباط داشته باشم و ثانیا این که این خیلی تجربه چیزیه، خیلی تجربه گاهی اوقات سختیه، سخت به دست آمده است. من یه وقتایی یادم برای اینکه این ارتباطه رو حفظ بکنم، هیچ وقت یادم 8-9 سال تو سطوح مختلف موبایل آدرس جلسات دستم بود، هیچ وقت یادم نمیاد شب من موبایل آدرس جلسات رو خاموش کرده باشم، همیشه خود روشن بود یک کله. و بارها شده بود که نصف شب زنگ میخورد. جالبش اینه که هیچ وقت حتی خانواده من از این بابت آزار ندیدن که من نصف شب مثلا موبایلم زنگ خورده بلند شدم با یه آدمی که حالا صدایی شبیه آدم های نشم داره دارم صحبت میکنم و نمیدونم فک میزنم. هیچ وقت این در واقع ناراحتیه براشون پیش نیومد، اونام با عشق اینو میپذیرفتن. وقتی که نیرویی که من از این خدمت میگرفتم میدیدن و میدیدن که این نیرو داره کمک میکنه من وقت بیشتری براشون بذارم، جمله گفتم وقتی جمله تو اساسنامه ها معمولا هست که میگه آیا وقت کافی برای از شرایط خدمتگزار میگه وقت و زمان کافی برای این خدمت داشته باشه و بگذاره. توی مفهوم 4 هم راجع به این صحبت میکنه که خدمتگزارای ما وقت کافی صرف خدمات میکنن. میخوام اینو بگم، تجربه‌ای که من تو این زمینه داشتم اینه که وقت یک زمان کلن یک مفهوم انتزاعیه و توی خدمات این مفهومه، این زمانه به شدت کش میاد. یعنی من ممکنه که 1 ثانیه توی یه خدمتی بوده باشم ولی گاهی اوقات اون 1 ثانیه چنان کشدار میشه، چنان طول و طویل میشه که اثراتش رو سالها با خودم میبرم. بعضی وقتا مثلا بچه هایی که یه خود نزدیکتر هستن به هم با هم قدم کار میکنن، نمیدونم دور هم هستیم، نگاه به خدمات من که میکنم، مثلا میگم امروز بعد این کار بکنم، اون کار بکنم، اون کار بکنم، این تو فلان کمیته برم، اینجا اینجوری بکنم، این فایل آماده بکنم، بعد مثلا حالا مثلا اینا رو کجا دارن از من میشنون؟ مثلا اومدن تو اداره تو محیط کارم نگاه میکنم اینا اونجا چقدر شلوغم، اون میاد اینو میخواد، این یکی میاد اونو میخواد، اون یه درخواستی داره، یکی یه در گیج میشن، میگن که تو واقعا چطور وقت میکنی، یعنی واقعا وقت میکنی این همه کار رو انجام بدی؟ و جوابی که من همیشه دارم بهشون بدم و در این مورد میگم این که واقعا نمیدونم چجوری وقت میشه، اما ظاهرا وقتی میفتم توی خدمات این زمانه کش میاد. برعکسش هم هست، یه زمان دیگه هم کش میاد. من موقعی که تعامل بین خدمتگزار و کسایی که داری بهشون خدمت میکنی وجود نداشته باشه، به شدت فضا فرسایشی میشه. من یه خدمتی داشتم که توی یه سطح ساختاری بود و باز توی قسمت آخر راجع به این زیاد صحبت میکنم، هرچند که تجربه من راجع به ایرانه، ولی من فکر میکنم به درد شما هم که توی این کارگاه هستید میخوره، چون به هر حال البته بحث کمیته کارگاه های یوکی فارسی زبانان یوکیه و بچه هایی که تو اون حیطه خدماتی با اعضای گروه ها سرکار دارن و وجدانی که براشون گرفته شده که این خدمات رو انجام بدن، مضاف به این که این آدم ها با سعی تلاشی که داشتن تونستن یه عده بیشتری رو دور هم جمع کنن، شاید مثل من که از ایران اومدم، افرادی بچه هایی که از استرالیا یا جای مختلفی ممکنه حضور پیدا کرده باشن. این جمله در واقع چشمنداز ما این که ما میخواییم هر کسی با فرهنگ و زبان خودش این برنامه رو تجربه کنه، اینکه تو جاهای مختلفی از کتاب راجع به مرزهای جغرافیایی و مرزهای نواحی، هیئت‌ها و مناطق صحبت میکنه، اینکه راجع به تقسیمات و منطبق بودن تقسیمات خدماتی بر در واقع مرزهای جغرافیایی و به خصوص سیاسی صحبت میکنه، بحثش در یه جورایی شاید یه جاهایی به نظر بیاد که داره سازشکاری میکنه که مثلا بتونه بره تو اون منطقه و سیاسیون و چه میدونم حکام اون منطقه به NAD ندن، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که امین وقت رو کسی اعلام نمیکنه، من تایم نگرفتم. وقت این قسمت چقدره؟
5:40 محسود جان.
کلش 40 دقیقه است با مشارکت بچه ها؟
بله، قسمت 40 دقیقه. حالا هر چیزی که خودت تقسیم کنی.
آها خیلی خب، من یک کوچولو دیگه بگم بعد بیام وقت مشارکت. دوستمون حسین دستش بالاه. حسین جان چند لحظه صبوری کنی، من یه جنبندی رو صحبت هم داشته باشم و بیام سراغ صحبت های شما. ببین، این تمام این صحبت هایی که راجع به مرزبندی های جغرافیایی برای خدمات و یا مرزهای سیاسی برای خدمات میکنه، واقعیتی که وجود داره یعنی اینه که شما روحیه خدمات رو بتونی ببین. این روحیه است، وقتی داره میگه صحبت از روحیه میکنه، یک امر دو طرفه است. راجب روح من به تنهایی صحبت نمیکنه، راجب یک واقعیت داره صحبت میکنه که میتونه توی این فضایی که ما درش قرار داریم منتشر بشه. من یه جمله ای آماده کرده بودم از تو کتاب، اجازه بدید. وجدان یا روح فراگیر و جمعی ما آزاد است و ما نمیتوانیم آن را سازماندهی کنیم، اگرچه ما میتوانیم و باید اطمینان حاصل کنیم که این روحیه هر چیزی را که جهت رشد و شکوفا شدن نیاز دارد در دسترس داشته باشد. فصل دوم از کتاب پایه میگوید قلب NA وقتی که در حال تپش است، وقتی در حال تپش است که دو معتاد بهبودی خود را با یکدیگر در میان بگذارند، این ضربان قلب همان NA تحت این عنوان است. خب میخوام بگم که این روحیه تو مسعود، وقتی داره صحبت از روحیه میکنه، توی مسعود، توی نمیدونم امین، توی امیر، توی اسماتون رو تک بکرد، بهزاد، فریدون، چه میدونم حسین که دستش بالاست، امیر که دستش بالاست، توی هیچ یک از اینها به تنهایی نمیتونه حلول پیدا بکنه، چون روحیه ذاتش اینه که آزاده و در فضا منتشر میشه، در یک فضای خدماتی، در یک گروه خدماتی، در یک ساختار خدماتی. ما باید یک جای، یک جمعی داشته باشیم که این روحیه، یعنی تعامل وجود داشته باشه. یک نفر خدمت میکنه، دیگران خدمت میگیرن، سرویس میگیرن. این بین این دو طرف قضیه باید شیر بشه، به اشتراک گذاشته بشه تا ظهور پیدا بکنه. خب من بیشتر از این دیگه اطاله وقت نکنم. دوستمون امیرم دستش بالای من، برای اینکه صحبت ها سمت و سو داشته باشه، یه بار دیگه تأکید کنم که در واقع موضوع صحبتمون فعلا الان ابزارهای ما برای حفظ روحیه خدمته. حالا در بندهای بعدی راجع به وجدان گروه و دورنمای انجمن و دستاوردهام قراره صحبتهایی بکنیم. امیر جان میکروفونت بازه، من منتظر بچه ها همینجور بسته، من فکر میکنم که منتظر شنیدن تجربیات شما هست.
عزیزم سلام میکنم، امیرم مرتدم، خسته نباشین، هم به بچه های کمیته، هم به خدمتگزاران گروه، هم خودت مسعود جان. حفظ روحیه خدمت، داشتی صحبت میکردی منو برد تو فاز خیلی سال پیش، که وقتی که ما مثلا خدمتگزاران قدیم هم دیگر میبینیم، چقدر با هم مچیم، چقدر با هم راحتیم، چقدر راحت با هم مشارکت میکنیم، خیلی راحت میتونیم بهبودیامونو با هم به اشتراک بذاریم. یا یه جایی میگیم که یاد قدیما بخیر، یادتونه این چه شکلی بود، و فکر میکردیم که اون موقع با الان فرق میکنه، اما اصلا اینطوری نیست. تجربه این روزای من اینه که نه، من از خدمت فاصله گرفتم، فکر میکنم اون ایام شیرین بوده و الان به اون شیرینی اوائل پاکی من نیست، میدونی؟ یعنی با روحیه خدمت کاری میکرد که من عشق هر روز در من بنیان من با عشق شروع بشه، بتونم حرکتی بکنم برای بهبودی خودم، پاکی خودم، رسوندن پیام، گرفتن منشی، نمیدونم خوش آمد بو. اما الان نگاه میکنم که حالا این داستان یک ساله کار ندارم، چند وقت من خوش آمد بوهایی نستادم، چند وقت من نرفتم منشی بشم، فکر میکردم سلسله مراتب باید بیام مثلا خوش آمد بو بشم، بعد منشی، بعد نماینده بین گروه، انگار مثلا دارم سطح دانشگاهی رو میام بالا، و من حاضر نبودم دو مرتبه برگردم یه منشی ساده یه گروه بشم. این روحیه خدمت رو خودم در خودم از بین بردم و توقعاتم از خدمتگزارا بیشتر شد. یعنی میگن املای ننوشته رو نمره نمیدم، من خودم از خدمت فاصله گرفتم مدتیه، و فکر میکنم ایام رویایی یا اون به اصطلاح ابر صورتی پاکی چند سال اولیه از من جدا شده، به خاطر اینکه بافت بچه های معتاد عوض شده. نه، بافت معتاد عوض نشده، بافت بیماری عوض نشده، اتفاقا من بیماری رو بهتر امروز شناختم. من هستم که از خدمت فاصله گرفتم، و این صحبت های تو تکونی به من داد که بلکه بتونم یه خدمت جدید شروع کنم، بتونم خودم به ساختار نزدیک بکنم، با آپدیت بشم، به روز بشم، بدونم که ما چه مسائلی در پیش داریم، چجور میتونم با یه خدمتی خودم رو زنده نگه دارم. مرسی که حرفمو گوش کردید، قربونت برم.
ممنونم، سلامت باشی امیر جان. بچه ها من توی یه قسمتی از صحبتام وقت نشد، شما اگه تونستید راجع به این تجربه صحبت کنید. اون تیکه از کتاب خوندم راجع به حس اینکه من در سلطه کسی قرار گرفتم، یا این احساس مخرب گاهی اوقات بین ما و خدمتگزاران و کسانی که بهشون خدمت میکنیم پیش میاد، یا اونا فکر میکنن خدمتگزاره داره سعی میکنه سلطه طلبی کنه، بهشون یه چیزایی رو اجبار کنه. گاهی اوقات خدمتگزار فکر میکنه اونایی که بهش رأی دادن الان میخوان سلطه گری کنن و یقش رو بگیرن مجبورش کنن به کارهایی، و اینا هر دو طرفش میتونه روحیه خدماتی رو از بین ببره، روحیه خدمت رو نابود کنه. اگه تجربه در این مورد داشتید، حالا من وقت نشد صحبت کنم، شماها راجع به این موضوع صحبت کنید. حسین جان میکروفونت بازه، بفهمید. حسین خدا، حسین بچه من صدا حسین رو خب ظاهرن افتاد بیرون هستن. خیلی خب، دوستمون آمنه، آمنه میکروفونت بازه، بفهم.
بله ممنون از شما، سلام میکنم به شما و همه دوستان همدرد عزیزم، تشکر میکنم از خدمت گذارم. آقا مسعود میشه لطفاً دوباره بخونید متن تیتر رو، سوال رو؟
سوال اصلی که کمیته کارگاه متنی که تهیه کرده در واقع تیتر این قسمتمون ابزارهای ما برای حفظ روحیه خدمته، اگه منظورتون اینه این بود، من به موازاتش یه تیکه ای از کتاب روح سنت ها رو خوندم و راجب اون منظورتون
میگه. من فکر کردم کارگاه ریکورد نمیشه، ولی مثل این که دوباره قرار ریکورد بشه. نه
من علامت رکورد فقط روی پشتیبان دارم میبینم که پشتیبان داره رکورد میگیره. بچه پشتیبان صحبت کنه در این مورد اگر که توضیحی دارید.
من باید اول نگاه میکردم، دقت میکردم و دستم بالا میکردم.
خواهش میکنم. دوستمون کمال، کمال کمال جان میکروفونتو میتونی باز کنی؟ من از این ور باز کردم برات. بله بله کمال جان صدا تو داری.
برام خدا من کمالم معتقدم، خیلی خوشحالم که یه رو بردر کمکم که یه روزی پاک باشم، و در رابطه با اینکه ابزارهایی برای حفظ روی خدمت، خب ببین این خدمت من باید همیشه از نظر روحانی رو خودم کار کنم. یعنی قدم های من وقتی تو خدمات کار میکردم، قدم ها اولا مرتب مرور میکنم و اون قسمت های اصول روحانی شو و اونایی که لازمه ابزارهای کارم بود، مثلا فرض کن من تو کار خدماتی همیشه صداقت داشتم، یعنی اتفاقاتی که فرض کن تو کمیته و تنهایی میافتاد میامدم میگفتم تو گروه. ببین اینا به من خیلی کمک کرد، یعنی من علاوه بر این که یک انتقال دهنده بودم تو کار خدماتی، سعی میکردم که به یه شکلی توی جلسات اداری اینا رو مطرح کنم که برای بقیه هم جاذبه بشه. اینا به من کمک میکرد، احساس میکردم که آدمایی که هستن اونجا تو جلسات اداری، اعضایی که تو کادر خدماتی ساختار بودن، من همیشه سعی می‌کردم روی خودم رو حفظ کنم. یعنی صبح که بلند می‌شدم می‌خواستم برم به خدمت، از خدا می‌خواستم که من خادم خوبی باشم. خدمتگزار باشم. پس یکی از ابزارهایی که من بهبودی شخصیمو دنبال کنم برای حفظ روی خدمت، چون اگه یک کار نکنم بعد از سالها مثل خود من میفتم تو چرخه این که از خودم بدم میومد دیگه، اواخر همه کار را سعی میکردم خودم انجام بدم، یعنی افتاده بودم روی فاز خودمحوری، یعنی فکر میکردم که همه اشتباه میکنن غیر از من و کار به جایی رسیده بود که فقط عقاید خودم فکر میکردم درسته، یعنی راه کارهایی که میدادم، اینایی که برنامه که داشتم ارائه میدادم، میگفتم همین رو باید اجرا کنیم. این منو روی منو تو خدمت خراب کرد، چون یه عده اومدن جلو، یه عده اومدن و در مقابل ایده های جدید داشتم، چیزهای جدید داشتم، میگفتم بابا این کامپیوتر شما باید بیاری داخل کار، آقا نمیشه که، از یه ابزاره ما باید استفاده کنیم. ما مقاومت بیخود میکردیم در مقابل چیزهای جدید. یه مسئله که خیلی مهمه برای حفظ آدم، باید انعطاف پذیر باشه. یعنی من خیلی جا زمانهایی که به زور میرفتم خدمت انجام بدم، انعطاف پذیری رو لازم نداشتم تو اون جلسه و حرف خودم بود و سعی میکردم که حرف خودم به کرسی بشونم. پس داشتن این گوی انعطاف پذیری یه چیز خیلی مهمیه. من باید بعد سالا یاد گرفتم آقا در مقابل کسی باید نباید وایسم، ما اصلا برای چی اینجا داره هم جمع شدیم، ما چرا بخوام خدمت کنیم، ما پیام برسونیم، ما که نیومدیم که خود نشون بدیم، ما که نیومدیم اینجا مقابل هم دیگه باشیم. وقتی که من با یه همچی رویه دعا میکردم، میرفتم و سعی میکردم همیشه مد نظرم باشه که من برای چی اینجا تو اینجا جلسه نشستم، من اومدم این پیام رسان باشم، من اومدم خدمت کنم، مگر نمیدم حکومت کنم توی این سیستم، حکومت هم آن کردم قبلا. ولی ماها آدم های هستیم که یه مقداری باید همه اینا رو تجربه کنیم. بارها دور شدم دوباره برگشتم، یه اتفاقات برای من افتاد. داشتن روی شاداب بودن یه چیزی که وقتی شما رویت خوب باشه میخندیم، وقتی یه نفر ازت اعتقاد میکنه میخندی، پذیرشت بالاست، چون از نظر روحانی قوی شدی. ولی من اگه بخوام بیام با خدمت از نظر معنوی روش کنم، اون شکست من نمیتونم کار انجام بدم. من باید یکی از ابزارهایی اینه که اصول روحانی رو همراه خودم، نه جمله خدای خودم، همراه خودم باید ببرم، احساس کنم که ابزار دست خدا بندم. خیلی ممنون که به مشارکتم گوش دادی.
مرسی کمال جان، ممنونم. عرض به حضورتون که حسین میتونی صحبت کنی الان؟ حسین خوب؟
بله بله بله، صدا هست؟
بله صدا تو دارم.
سلام، من حسینم آتوا.
سلام حسین،
قربون شما خدمت برم تو ماشین خدمتون. که دوستمون آمسود که داشت صحبت میکرد، من یه لحظه خوب که صحبتاشو گوش کردم، دیدم چقدر اون فضای اون موقع رو خیلی جالب و دوست داشتنی به هر حال با اون گویش خودش به هر حال تصویر سازی کرد. همه این شرایط اون موقع بودن و من فکر میکنم من به هر حال تو این مدت که توی NA بودم و تجربیات و همین الان هم تجربیات دوستان رو شنیدم، این که خب به هر حال یه نهالی کاشته شد چند سال پیش توی ایران به اسم NA و حالا خیلی همون نجات پیدا کردیم، خیلی ها در اثر همین موضوعات واقعا رفتن. حالا کلمه خوبی شاید آمحسود به ذهنش نرسید، اما واقعا حذف شدن از این مجموعه NA و معلوم نیست چه اتفاقی برای زندگیاشون افتاد. حالا من نه دایه دلسوز دیگران نیستم، اما خب ببینید وقتی یه مجموعه برنامه بی‌نقصی به اسم NA در اختیار من قرار دادن، بعد میام یه بلایی سرش میارم، هم بلا سر خودم میارم، هم سر اون آدمایی میارم که به هر حال اتفاقاتی براشون میفته و بعضیاشون حتی زندگیاشون از دست میدن.
حسین صدات رفتش مجددا. حسین جان حسین صدات رفت، داری صدای منو؟ خب بچه ها من دستاتون رو میارم پایین توی قسمت بعدی وارد میشیم. قسمت دوم کارگاه در واقع تیترش این هستش، اصول روحانی در شکل‌گیری وجدان گروهی. ببین من در این حال که راجع به وجدان گروهی دارم صحبت میکنم، دارم سعی میکنم که جریان نسل‌های جدید در یک گروه رو در واقع به تصویر بکشم و این خیلی مرتبطه با وجدان گروهی، چون وجدان گروهی با این جریان حرکت پیدا میکنه. در واقع شاید اسم وجدان جاری رو شنیده باشید، قسمت مهمترین قسمت کارهایی که ما داریم توی اینه انجام میدیم و توی گروه اینه اتفاق میفته، اونایی نیستش که براش رأی گیری میکنن، در واقع اونایی که هیچ وقت براش رأی نگرفتن و به صورت جاری داره انجام میشه و میره جلو. من برگردم اون موقع سر اون جنگی که شروع کرده بودم توی گروه خونگی خودم، سر قاپیدن تازه وارد و راه انداختن یه تیم و برای خودم تیم جمع کردن، منشی شدم آروم آروم تو گروه خونگی خودم سرشناس شدم. گروه هم یعنی این موضوعاتی که دارم تعریف میکنم براتون مال مثلا هلوش شاید سال 83 که یه هایی اینهی به صورت قارچی ترکید، گروه ها شروع شدن بزرگ شدن تو ایران و تعدادشون زیاد شد، در جمعیت اینهی رفت بالا و این صحبت ها. ما از جلوی در چیز از در جلسه‌مون دیگه مثلا جمعیتش آروم آروم 200-300 نفر شده بود. اون روزی اولی که من به عنوان تازه وارد جلسه شدم، یه چهار دیواری بود خرابه، در واقع سوله خرابه بود، گوشش زمستون هم بود، من پاکیم توی دیماه، زمستون بود، این بالای چیز بالای سوله دو طرف شیشه ها شکسته بود، باد زوزه میکشید در لای این شیشه های شکسته حرکت میکرد، یه فضای خیلی وهمالود، این گوشه یه سوله خیلی بزرگ مثلا 2000-3000 متری یه دونه لامپ صد رشته‌ای روشن بود، این آدم ها اینه اون گوشه نشسته بودم و من تازه وارد اومدم، دیدم چه خبره اونجا، برم ببینم چی میگن و اینا. کاری ندارم، آروم آروم گذشت و این عده زیاد شد. من اون روزی که داشتم از دور نگاه میکردم اینا بودن 30-40 نفر آدم بودن، دور هم جمع شده بودن، کله هاشون ظاهرا انگاری که کرده بودن تو هم دیگه که این سرمایه زیاد اذیتشون نکنه. ولی حالا دیگه وضع گروه خوب شده بود، خب یه چادری علم کرده بودن که داخل این چادر زمستونا بخاری روشن میشد، نمیدونم تابستونا پنکه میزدن، بعدها کولر گازی کار گذاشته شد، کاری نداریم. بعد که تمام میشد میومدیم جلو در جلسه، ساعت جلسه همون گروه خونگیمون ساعت 8 تا 9 شب بود. اونایی که فضای ایران رو حالا هستن یا یادشون میاد، معمولا ساعت 8 تا 9 تایم بعد از کار آدمای چون میدونم همه تیپ آدمیه، از کارمند گرفته تا مشاغل آزاد، بعدش دیگه مثلا 9:30 بعد تا ساعت 12 شب کلوب بود جلویمون جلسه، دود سیگار بود که میرفت از اطراف جلسه بالا، از دور اگه نگاه میکردی فکر میکردی مثلا این منطقه آتیش گرفته چنان دودی میرفت بالا. بعد از در که میومدیم بیرون، لوره بزرگ رضا لوره نشسته بود اون بالا، دست راستش مشتبه لوره بود، دست چپش هم چیز بود، چی بود اسمش؟ عباس لوره، دست چپش هم عباس بود. بعد اینا هر کدومشون یه تیر تایفه‌ای داشتن و بعد از اینا تازه مثلا گروه های کوچولو کوچولو و هیئت‌های دیگه مثلا شروع میشد. برای دوتا رجی برای خودم قاب زده بودم، میرفتم یه گوشه میشستم باشون زندگی بروال کار میکردم. هیچ کی نمیدونست مثلا زندگی بروال چیه. من خودم هم همینجوری دفته بودم این واقعا پرسیده بودم تجربه، آقا این چیه، چجوری میشه کار کرد و اینا. بعد با تازه واردایی که حالا می اومدن باهاشون صحبت میکردم و اینا، شروع میکردم قبل از اینکه قدماشون شروع شه یه مدتی باهاشون زندگی به روال کار کردن، آروم آروم یه عده زیاد شد، این عده زیاد شد، یواش یواش دو نفر شد، پنج نفر، ده نفر. منم یه تیوتایفه قبیله داشتم پیدا میکردم اونجا. تا اون موقع هر موقع توی جلسه اداری میشد، اصلا جلسات اداری پایان ماه که کلن چیز نداشت، رسمیت نداشت، چون آقایون میگفتن کار اضافیه ولش کن، همه تصمیمات اساسی موکول میشد به جلسه پایان فصل که انتخاب منشیا بود. بعد سران لورا میومدن میشستن و کافی بود که مثلا دست آقا بره بالا، رضا لوره، بعد دیگه چه میدونم 100-150 دست باش میرفت بالا دیگه. بعد تو اون فضا من تصمیم گرفته بودم که جلوی اینا قد علم کنم، نمیدونم راجب خوندن کتاب بر عکس فتوای اونا صحبت کنم، تصمیم گرفته بودم که نشریات رو باب کنم، نماینده بین گروهی ما تو ساختار خدماتی چه میدونم سال یه بار بیشتر شرکت نمیکرد، جلسه ماهی یه بار برگزار میشد ولی هیچ وقت نمیرفت. میگه بچه اونجا دیوونه خونه است، الهشون کن بابا، مالی که به خونه رواست به مسجد روان نیست، هیچ پولی هدایت نمیشد، یعنی بزرگترین گروه و سنگینترین سبد رو داشتیم، هیچ پولی به هیئت نمایندگان نمیرفت. تو اون فضا من اومدم اول نایب نماینده شدم و برای نایب نماینده خیلی جالب بود که یه کورس خیلی شدیدی گذاشته بودم. حالا منم دیگه تعدادی رأی برای خودم پیدا کرده بودم، لابلای لورام خیلی کاندیدای علاقمند برای اینکه بلند شد ساختار خدماتی نبود، اونایی هم که بودن آدمای ضعیفی بودن، خلاصه برای نایب نماینده رأی آوردم. جالب بود که اینا وقتی گرداننده جلسه اداری از اینا بود، موقعی که میشستن میگفتن نایب نماینده گزارش نداره، همون نماینده رو گزارش میده کافیه، حتی گزارش من گرفته نمیشد. میدونی میخوام قشنگ فضای شکل‌گیری وجدان گروهی رو تو گروه خانگی من اون روز تصور بکنید که چه جنگ نرمی در کار بود و قرار بود که با یک سری اصول روحانی مثلا وجدان گروهی آگاه شکل بگیره. خب من خیلی طول و تفصیلش ندم، همینجوری گذشت و گذشت و گذشت، من تون گروه نماینده شدم، بعد مسئول کمیته کارگاه های منطقه خودمون شدم، نمیدونم یواش یواش گرداننده اون سطح خدماتی شدم، نمیدونم مسئول سایت اینه ایران شدم و آدمایی که به من وصل بودن بیشتر شدن و بعد دیگه آروم آروم من شده بودم یه پا رضا لوره و میشستم توی جلسه، وقتی میشستم توی جلسه دستم که میرفت بالا 50 تا دست میرفت بالا باش و برای تواضع و فروتنی، برای اینکه بگم که من کاری و کاری کسی ندارم، رضا لوره تای جلسه میشست آدم ها اینجوری برمیگشتن نگاه میکردم اینا دستش رفته بالا یا نه، من میرفتم جلو میز گرداننده میشستم و دستم رو میبردم بالا که نبینم کی به دستش رو میبره بالا کی نمیبره بالا، ولی تای دلم خبر داشتم که چه اتفاقی داره میفته. میدونی وجدان گروهی فقط از رضا لوره تبدیل شده بود به مسعود به. خب و واقعیت اینه که گروهی وجود نداشت. آروم آروم یه اتفاقاتی تو گروه افتاد، یه خورده منو به خودم آورد، دیدم اون فوشا و فضیحت هایی که پشت سر یا جلو رو من به رضا لوره میدادم آروم آروم داره انگار به خودم گفته میشه، تو روی خودم دارم بهم میگن. یه چند تا آیتمی مدلی دیدم یه تلنگوری بهم خوردش، متوجه شدم که یه خورده باید پس بکشم، انگار که این کار نمیکنه، انگار که گمنامیه رعایت نمیشه، این هیچ گمنامی توش نیست، این دقیقا شخصیت پردازیه. من میخواستم شخصیت پردازی نباشه ولی شخصیت فقط منتقل شد، اون آدم دیگه نیست، دیگه تو جلسات اداری نمیاد، دیگه حرفش در رو نداره، دیگه حرفاشو نمیخونن، دیگه حریف زبون من تحصیل کرده یه پرحرف متکبر مغرور چه میدونم به قول بچه ها آلاخی نمیشه، به خاطر همین دیگه جلسه داری نمیاد، اصلا نمیشینه تو بحثا شرکت نمیکنه. یواش یواش کمرنگ شد، دیگه تو جلسات بهبودیش هم نمیومد. میدونی منم به این سمت قضیه آروم آروم داشتم به یه افسردگی انگار میرسیدم، دیگه جذابیتی برام نداشتش این که توی جلسه وقتی پیشنهاد میدم بدون استثنا پیشنهادم رأی بیاره و به کرسی بشینه. دیگه این حس حکومتیه انگاری که دیگه رنگ و روشو باخته بود، برای من به قول معروف گفتنی رنگ و لعابی نداشت. آروم آروم منم دیگه تو جلسه تو گروه خونگیم پیدا نمی‌شدم، نه که از جلسات دور باشم، به هر حال خدمتگزار بودم، به واسطه این خدمت وست نگه داشته بودم، حالا خودم هم خودم سعی می‌کردم خودم وست نگه دارم، هم عینه منو وست نگه داشته بود، یعنی یه پل ارتباطی بود خدمت من با بهبودی. و تو گروه های دیگه این وضع دعوت هم میکردن خدمتگزار. یه روزی اون سر ترام بودم میدیدم جلسه لازم هم میرفتم یه جلسه ای که دم دستم باشه، یه روزی چه میدونم جلسه خدماتی داشتم اصلا نمیرسیدم تو گروه خونگی، خیلی کم به ندرت سالی ماهی یه دفعه پیدا میشد. اما دیدم رزولوره نیست، بچه ها رزولوره کجاست؟ نمیاد جلسه، خیلی چیز نداره، رجوعش هم رفتن وست شدن به مشتبه و عباس. آروم آروم دیگه مشتبه و عباس هم دست از اون سلطه‌گریه بنا به دلایل مختلفی برداشته بودن. میدونی نگاه کردم دیدم یه مسعود جدید جلسه پیدا کرده، نه آینده بولم میشه گزارش میده بچه ها ماشینتون رو جلو در پارک نکنید، موتوراتون رو سر کوچه بذارید، تو محوطه سیگار نکشید. مبصر بود جایی که نماینده بین گروهی باشه و یه خورده داشت دردم می آورد. و دردناکترین جای قضیه این بود که رضا توی اون شرایط متوجه شدم که سرطان گرفته و من تازه اون موقع فهمیدم که چقدر از ته قلبم این آدم رو دوست داشتم، علارغم همه حسادتی که بهش داشتم، علارغم همه اون جنگایی که طول این سالیال کردم باهاش. آدمی بود که پیام رو حفظ کرده بود تا من امروز پاک بمونم، آدمی بود که رأیش ناخواسته توی رأی آدمایی وجود داشت که منو به عنوان نماینده انتخاب کردن، آدمی بود که اون ستون اون خیمه رو سرپا نگه داشته بود، آدمی بود که اون چراغ کوچولوها رو یادتونه گفتم گوشه سوله و بادوزه میکشید فضای وحشتناک، آدمی بود که اون چراغ رو روشن نگه داشته بود برای من. و چقدر دردناکه که آدم ها میان، منابع ما میرن و ما توی رسیدن به وجدان گروهی حواسمون از یه سری اصول خیلی ساده پرت میشه، از اصل گمنامی پرت میشه. ما یادمون میره که این وجدان گروهی حتی اگر رأی و نظر رزولوره توشه قابل احترامه. اگر میخوایم پیام جاری باشه باید به این وجدان احترام بذاریم. پریزو با دوست خدمتگذاری داشتم صحبت میکرد، حالش خیلی بد بود، یه رأی گرفته بودم تو سطح ساختار، رأی اصلا چپندر قیچی و تمام حق و حقوق این آدم رو ضایع کرده بودن. بهش گفتم که میخوای به گروه احترام بذاری؟ گوره من هر چی که باشه تحت هر شرایطی اون سطحی که توش تصمیم گرفته میشه رو بهش ارادت دارم، فلان دارم اینا. گفتم خب پس اون رأیی که گرفتن رو انجام بده تا به وقت خودش تو بلنشی بری باشون صحبت کنی راجع به این که چه اشتباهی صورت گرفته، راجع به این که کجای کارن صحبت بکنی. و گاهی اوقات این کار انقدر سخته، فقط باید تو خدمت باشی بدونی چقدر سخته که آدمایی که داری بهشون خدمت میکنی گاهی اوقات با بیرحمانه ترین وجه ممکن یه باری رو دوش تو میذارن، یا یه باری رو که خیلی دوست داری ببری از رو دوشت ور میذارن. تو به اون باره ارادت داری ولی از رو دوشت ور میذارن. عرض به حضورتون که لابلای صحبتام نمیدونم کسی پیامی گرفت یا نه، ولی من داشتم راجع به گمنامی صحبت میکردم. من راجع به وجدان گروهی آگاه که تنها چیز ارزشمنده صحبت میکردم، راجع به این که ما با بهبودی شخصی میتونیم به یک وجدان آگاه دسترسی پیدا بکنیم و اینکه پایمردی و تعلق توی جلسات ما میتونه کمک بکنه که ما یک وجدان فراگیر داشته باشیم که بتونه پیام رو به بهترین شکل ممکن توسعه بده. خب بچه ها راجع به این آیتم وقت مشارکت بازه و
ما تا یه 20 دقیقه برای بارش افکار این قسمت هم وقت داریم، بعد دیگه میریم سوال آخرشون.
با امید خدا ایشالله. با امید خدا. بهزاد جان بفرمایید، شما خودت کوهاستی، میکروفون تو باز کن.
بچه ها بهزاد هستم، یه معتاد منم خیلی احساساتی شدم، ولی من واقعا یه خاطری رو زنده کردی که منم همین شرایط رو داشتم، همین شرایط رو دیدم. یه راهنمای قبلی داشتم که خیلی پیره، حالا بنده خدا تنها کسی بود که جلسات رو باز میکرد، تنهایی نشریات رو میچید، تنهایی چای رو میگذاشت. منم تازه جذب شده بودم، انقدر یه آدم ملاق من شده بودم که خیلی کمکش میکردم. حالا سرطان نگرفت، ولی بنده خدا چون توانایی استفاده از تکنولوژی جدید نداره، از گروه، از انهی دور افتاده و خیلی براش ناراحتم. گاهی اوقات اتفاقی میرم میبینمش، زیادم از من دور نیست. ای بیچاره 25 سال زندان بود. ولی خب برگردیم همین مسئله اصول روحانی در شکلی و وجدان گروهی، خیلی خوب صحبت کردی واقعا، منم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، ولی یه شکلی ارتباط داره با همون مسئله سلطه طلبی. و اتفاقا تو آیتم آخری هم که قبلی هم راجع به سلطه طلبی صحبت کردی و اینجا باز بهش اشاره کردی، منم دیدم توی گروه ها واقعا این داستانی که تعریف کردی مرتبا در حال اتفاق افتادن، منتها به اسمای مختلف، احمد و رضا، حسن و یوسف، نمیدونم شما و رضا، ما هم داشتیم که طرف واقعا روحی سلطه طلبی رو توی گروه هست، اصول روحانی شکل نمیگیره، چرا که فکر میکنه بهتر از بقیه میدانه، بهتر از بقیه انجام میده. بعد این احساس رو به تو میده که توی جلسات اداری باید مورد یه رأی خاصی رو دنبال کنی. بعد از کار خدمتگزار انتقاد میشه، یه روحیه واقعا ایجاد میشه، روحیه تدافعیه، روحیه جذب نیست. بعد تمایل دارن که یه خدمتگزار رو کنترل کنن که تو چطوری خدمت رو انجام بده. کنترل کردن، ما معتاد کنترل کردن دوست نداریم، ما دوست داریم حمایت بشیم. من خودم شخصا به این معتقدم که همونطور که ما توی مشارکت افراد نظر نمیدیم و قضاوت نمی کنیم، خدمتگزارم نمیتونیم قضاوت کنیم. هر کسی تواناییش با بقیه فرق داره، در نتیجه ما باید یه مقدار توانایی خدمتگزار در نظر بگیریم و یه روحی رو بهش بدیم که ما پشتش هستیم، در مقابلش نیستیم و فروتنانه ازش حمایت کنیم. این خیلی مهمه. من همیشه به مسئله واقعا فکر کردم که اگه اینو ما رعایت کنیم میتونیم که یه اصول روحانی خوبی داشته باشیم که بتونیم فروتنانه شرکت کنیم و از خدمتگزار حمایت کنیم و خودمون هم یه خدمتگزار خوب باشیم. مرسی به خاطر به وقت دادی، وقت کمه، من زود تمامش میکنم.
ممنونم بهزاد عزیز. دوستمون رحیم، میکروفونتون رو میتونید باز کنید صحبت کنید. رحیم میکروفون دو مرتبه دست الان باز.
خیلی ممنون. سلام و درود، هر ادب احترام، خسته نباشید، خدا قوت و تشکر از کل حاضرین اعضا که تو این جلسه، تو این کارگاه، همینطور از خدمتگزارای زحمتکش خوب که هر هفته باعث میشن ما دوره هم جمع بشیم و تجربیات جدیدی رو یاد بگیریم، یادآوری بشه. این تجربیات هم بی ربط نیست با احساسات و خدمات ما. واقعا ممنونم از سخنران امروز، حالا یا گرداننده امروز آقا مسعود، یه چیزایی هم برای من تداعی کرد که برای من اتفاقات هم افتاده تو خدمات و دیری نیست همین چند وقت پیش. حالا من چون وقت نیست سریع میخوام بگم از موضوع این که ابزار کلن اصول روحانی تو شکلی وجدان گروه، اصول روحانی تو شکلی وجدان فردی من اول شکل میگیره. وجدان گروهی از وجدان فردیه. آیا من آدم با وجدانی هستم؟ بهتره نگم رأی گیری. رأی گیری ببخشید ول کن، ما میدونیم بر اثر بیماریه یا با برگشت یا چیزایی که دوستم گفت حالا از پیش تعیین شده است یا اینکه میخوام سلطه طلبی کنم و و. اما وقتی به وجدان درونم بخوام وجدان درونم رجوع کنم، آیا این کاندید، حالا ما دو تا وجدان گروهی داریم، یکی تو پیشنهاداته، یکی هم تو انتخابات خدمتگزاره. من بارها و بارها پیشنهاداتم رو پس گرفتم. چرا؟ به خداوندی خدا به پاکیم قسم، دیدم طرف مقابلم کسی که باش مشکل دارم و میبینم پیشنهادش خیلی خوبه و قشنگ صحبت کرد و به نفع منافع مشترک دست آوردم بالا، پیشنهاد رو پس گرفت. یا یه جایی اخیراً تو ناحیه پیچید، همه جا پیچید. آقا یه خدمتگزار دو سال رفته شورای منطقه برگشته، هزینه کرده ماهی 2 تومن در این بهش میدیم، وقت گذاشته، ماهی 2 روز از وقت انرژیش و زندگیش میگذره، میره و برای من منابع میاره، اطلاعات میاره، گزارش میاره، آگاهی داره، با وجدانهای اخیر 2 سال آگاهه، آمادگی رو داره. خب جفتش رهجوم یا راهنمان باش بلند شد. من اگر آدم وجدان فردی داشته باشم به اون رأی میدم که دادم. همه جا هم پیچید که آقای فلانی به فلانی رأی نداد. اولش ناراحت شدم حقیقتش، ولی بعد که دیدم به کسی که حالا رابطه بهبودی باش دارم 3 تا بیشتر رأی نیاورده، از وجدان درون خودم خیلی خوشم اومد، راحتم دیگه، شب خوابیدم. اول فکر میکردم که باید به اون رأی بدم، ولی دیدم آقا بین 27-28 نفر فقط 3 تا از کار درست من انجام دادم. کسی که 2 سال آمادگی داره، از وجدانایش اخیر آگاهی داره، ای روش هزینه کرده و به من و گروه ها میتونه بهتر خدمت کنه و من رأی دادم اونجوری. چرا میگن وجدان اصول روحانی تو شکلگیری وجدان درونی؟ اصلا چرا تو مفهوم 6 میگه که وجدان گروهی یک وسیله خشن رأی گیری؟ بله چشم. برای چی؟ به خاطر اینکه خشنه. وقت من تمومه. خشنه به خاطر اینکه گاهی وقتا من رو احساساتم یا رو روابط عاطفی یا رو روابط چه میدونم خدماتی میخوام رأی بدم. به این خاطر میگه آقا یک وجدان گروهی موقعی شکل بگیره که از یک وجدان آگاه وقت کافی، انرژی کافی در رابطه با اون وجدان انقدر موافق مخالف صحبت بشه، یا برای کاندید خدماتی من انقدر تجربه بگیرم، رزومه خدماتیش ببینم، بعد با وجدان گروهی، با وجدان بیدار رأی بدم. به این خاطر میگن وجدان نه رأی گیری. خیلی ممنون.
مرسی، ممنونم. دوستمون 23 و 35، دوستمون رضا.
سلام دوستان، اسم من رضا و یک معتاد هستم.
سلام رضا جان،
صدامو دارین آقا مسعود؟
بله بله صداتون هست.
سلام، اسم من رضا و یک معتاد هستم و لورم هستم اتفاقا آقا مسعود. خدا رو شکر میکنم تو جمع شما هستم.
خدا من لوره رضا.
دقیقا اکزکتلی. به حضور شما عارضم تمام تجاربی که دوست خوبم مسعود گفت، خواه ناخواه ما هممون باش مواجه میشیم. حالا من جمله بنده که حالا چندین سال تو برنامه هستم، من خاطرم هست همون روزای اول تجربه تأسیس یه جلسه رو داشتیم، بعد تنظیم یه اساسنامه، انواع و اقسام خدمت‌های اساسنامه‌ای، و بعد فاصله گرفتن از این خدمت همونجور که دوستان گفتم. و چیزی که خیلی برام جالب بود و چند وقت پیش داشتم تو کتاب پاکسیستان میخوندم این بود که یه واژه‌ای رو به کار برده بود تو قسمت خدمت به اسم اقدامات عاشقانه، چی که من شاید درک درستی و عمق درستی نسبت به موضوع نداشتم متاسفانه. قسمت سطحی خدمت دیده بودم، یه چیزی با چشم بصریم دیده بودم و تمام تصوراتم به خدمت همین بود. اونجا که صحبت از مرجع ما به عنوان نشریات میکرد و در نهایت خداوند مهربان که خودشو به یه شکلی در وجدان گروه نشون میده، قافل شده بودم. ولی بعد متوجه شدم، البته هنوز هم نه به صورت 100%، که داستان من اینه که اون خدمتی که اون فرد خدمتی که به من داده میشه توسط اون خداوند مهربانه که به یه شکلی خودشو تو وجدان گروه نشون میده. اونها به یک وحدت قلبی میرسن که به رضای بدن، به رضا نگاه کنن. دقت کردید حتما هممون اعتقاد داریم این رهبران ما خدمتگزاران مورد اطمینان ما هستن، یعنی کسایی ما رهبرامون خدمتگزاران، یعنی کسایی پیشروان برای ما پشت سرشون حرکت میکنن، یعنی که خدمتگزارن. و باز هم اینو شنیدیم که هممون البته بر اساس تجربه که میگن 90% خدمات نه ای رو 10% از اعضاش انجام میدن و تعداد بسیار کمی. من میخوام عرض بنده اینه، میخوام بگم که عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست، عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کنه. یعنی داستان اینه که عاشق اون بالایی اون خداوند مهربانه قراره فرصت خدمت رو به من ده. من باید به این اصله، به این عمقه، به این فهمه، من رضای لرد برسم که بابا جان این خدمتی که به تو وسط این همه آدم به هر صورت مهربان و عاشق داده میشه، این توسط خداوند مهربان داره داده میشه، تو باید قدرش رو بدونی. و جمله پایانیم، نمیخوام زیاد مصدق اوقات شریف دوستان بشم و صحبت کردن زیادم از حوصله جمع قطعا خارجه. من یه آدم دیپلمه بودم، امروز توی دانشگاه معتبر ایران دارم تحصیل میکنم تو رشته فوق لیسانس. اینا همش به برکت برنامه بوده. چیزی که امروز متوجه شدم اینه که من میبایست از خدمتم لذت ببرم، من باید از خدمت کردن لذت، اصلا خدمت درد نداره. هر چند که من و شماها خاطراتی داریم مبنی بر اینکه فوشم بهمون ظاهرا میدادن توی حین خدمت کردن، حرفای ناروا هم قطعا شنیدیم هممون در حین خدمت، ولی صحبت من اینه که من باید از خدمت کردن لذت ببرم. من نباید سر خود، من یه زمانی یادم 3 تا 4 تا خدمت رو با هم تو چند تا جلسه میگرفت. اینه که خدمت خیلی لذت بخشه، اصلا درد نداره، قطعا با روح و جان من در عجینه، در تضاد نیست قطعا. اینه که من باید لذت ببرم، با خدمتم کیف کنم و ازش فاصله نگیرم. امروز درکم اینه برای خدمت‌های جدید با این شکل عمل کنم تا به هر حال روی بهبود بذاره. من یه بیشتر از این صحبت می‌کنم. مرسی که رسو.
صادق جان حدود 5 دقیقه ما بیشتر وقت نداریم، اگر که شما و حسین هم یکی 3 دقیقه صحبت کنید فکر کنم که وقت برسه.
آره مرسی، سلام از ادب دارم خدمت همه عزیزان، منم صادق هستم. خب موضوع خیلی جالبیه. من تمام اون چی که تلاش کردم و تمام اون چی که متوجه شدم اینه که ظاهر قضیه برای من اینه که توی خدمت کردن من ظاهرم خودم هستم که یک بیمارم، من هستم که یه بیمارم و نیاز دارم به این خدمته و یک حالت شکل حالت درمانی برای من داره. من اگر اینو جا به جا کنم با هر چیز دیگه ای مطمئنن دارم توی باقالی ها سیر میکنم. تشخیص من این شکلی بود که من هر موضوعی که پیش میاد توی گروه، من به قول معروف در پست خدمتی که دارم، هر موضوعی و هر مسئلهی و هر شکافی که پیش میاد، هر به قول معروف واکنش که نشون داده میشه، این منم که این واکنش رو با بیماری جواب میدم یا این واکنش رو با بهبودی جواب میدم. اگر من این واکنش رو با بیماری جواب دادم، حالا دوستان محبت کردن ماشاءالله زا ماشاءالله دوستان خیلی تجربیات خوبی دادن، ولی هیچ کس در مورد این که فضای آنلاین چجوریه و ریمووت میکنن، میری تو واتساپشون یه دفعه یه آدم مریض از 12 گروه واتساپ نمیدونم ریمووت میکنه، نمیدونم چطور میشه حالت این تو سطوح خدماتی من نمیدونم چیه، ولی خب این که هست میدونم که من باید حواسم باشه که اون اتفاقایی که تو آنلاین میفته به هر حال یه چیز جدیدیه و دلیل نداره که من توی گروه هم اینا رو منعکس کنم، یا مثلا بیام حالا مثلا به همه یه گروه مثلا 150 نفری 500 نفری بگم ها بیاد لشکرکشی کنیم بریم فلان جا، مثلا فلانی ها فلان کردن من از گروهشون ریموو کردم. اینا چیزایی که من خودم متوجه شدم و فهمیدم که من به شکلی که میتونم رو وجدان گروه تاثیر بذارم، من تنها یه مشارکت دارم، تنها یه حق رأی دارم و یه دونم نظر، یه دونه نظرم رو میدم، یه دونه مشارکتم رو میکنم و یه دونه رأیم رو میدم. خودم رو این شکلی نشون بدم به جای این که بیام بگم خودم رو بندازم وسط بگم آره من به عنوان خدمتگزار شما بودم فلان شد شما بیاد پشت من بگیرید من فلان کار برای شما کردم. برای من اینجوری کار کرد، برای من اینجوری کار کرد، برای که ظاهر قضیه الان این چیزی دارم میبینم مثل ظاهران مریضترین ایرانی که تو آمریکا زندگی میکنه منم، همشون با آرامش تو خونهشون خوابیدن و منم که همجوری دارم دو جلسه ها میگردم ببینم کجا کیه این چیه اون چیه و امیدوارم که منم بتونم یه بهبودی نسبی دست پیدا کنم و بتونم همجوری که دوستمون گفت لایق باشم که خداوند توفیق خدمت رو به من عنایت کنه. مرسی، ممنون.
حسین جان، حسین وقت نداریم، یه دو سه دقیقه هم شما بگی.
باشه باشه، من سری قمه حسینم معتاد. خب سری قبلی نمیدونم چی شد، من داشتم صحبت میکردم و قطع شد. من داشتم هم صحبتامو به این شکل جمع‌بندی میکردم که هم نوا و هم صدا بود با همین موضوع کارگاه. اینکه خب من اون موقع از روی ناآگاهی و حالا گروه یا حالا هر به هر شکلی اون ناآگاهی هایی که توی گروه ها و توی جلسات بود به خاطر سن کم ان ای و تجربیات کم راهنما ها، اینا همه مشهود بود و اینا برای خیلی دوستان بهتر از من گفتن، من یکی از اونا هم که آسیب خوردم. حالا شما ناراحت بودید که اون دوستتون سرطان گرفته، آقای مسعود یکی رو گفت، من خودم الان 2 سال 3 سال دارم با یه مشکل جسمی دست و پنجه نرم میکنم. نمیگم همش برای خدمات بود یا موضوعات بود، اما واقعا راه دوباره بهبودی جسمی هم توی ان ای و برگشتن توی اصول دونستم و پیداش کردم، حالا به کمک باز گروه ها و شما و اینا. اما یه چیزی حالا من میخوام اضافه کنم به اون مطالب قبلی، این که من توی خدماتم ارتباطم کم بود. این نبود که بگم من چون راهنمام اطلاعات نداره به خودم آسیب زدم، به گروه آسیب زدم. همون چیزی که ابزارا میخواد بگه، من باید ارتباطم رو برای گرفتن مشورت بیشتر کنم، از منابع بیشتری استفاده کنم وقتی خدمت دارم. قطعا بایستی برای روشن شدن وجدان آگاه گروه برای اون تلاش بیشتری کنم، با احترام و با مهربانی بیشتری قطعا توی خدمات برخورد داشته باشم، دامنه روابطم رو بیشتر کنم و بتونم توی پیشورد به صلاح سطح آگاهی خودم و اطرافیانم که همون گروه هم تلاش بیشتری داشته باشم، ولی در غیر این صورت هم خودم لطمه میخورم هم به گروه لطمه میزنم. مرسی که به صحبتام گوش کردید، منم خیلی لذت بردم و استفاده کردم از این کار با.
مرسی، ممنونم حسین جان. من یه فایلی رو داشتم شیر میکردم، نمیدونم شیر شد یا نشد.
نه واسه جا شیر نشد.
الان میبینید؟
بله الان.
خب قسمت آخر، حالا من میخونم از روی چیز دستاورد در دورنمای ما در انجمن، قراره راجع به این صحبت کنیم، راجع به اینکه به هر حال گروه ما، ساختار ما، خدمات ما، همه ما دونه‌های یه زنجیریم که یه هدفی رو دارن دنبال میکنن، یه رؤیایی ما داریم که این توی در واقع خدمات جهانی، راهنمای خدمات جهانی اومده، میگه همه تلاش‌های انجمن معتادان گمنام برگرفته و اعلام گرفته از هدف اصلی گروه‌های ماست. ما بر سر این اصول مشترک متحد میمانیم. رویای ما این است که روزی هر معتاد در هر کجای جهان فرصت تجربه پیام ما را به زبان و فرهنگ خود داشته باشد و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند. من یادمه که مسئول کمیته سایت بودم تقریبا 2 سال، 4 سال، 6 سال، تقریبا 10 سال پیش میشه اگه اشتباه نکنم. چیز اولوش 10 سال پیش بوده، من مسئول کمیته، یا شاید 8 سال یا 10 سال مسئول کمیته سایت و آدرس شهرسازی ایران شدم. خب در اون موقع شبکه‌های اجتماعی تا این حد پرکاربرد نبودن و من مرتبا ایمیلایی از سر تا سر جهان دریافت میکردم از ایرانیایی که رفتن بیرون از ایران و دسترسی به جلسات ندارن و دنبال جلسات فارسی زبان، دنبال حتی جلسات اینه اگه فارسی زبان هم نبود میگشتن، دنبال ایرانیایی که زبونشون رو بفهمن و عینه‌ای باشن، حتی اگر جلسات تو دسترس نباشه دنبال ایرانی که زبونش رو بفهمه میگشتن. و همون موقع یادم من یه رهجویی داشتم، این سرباز بود، فارس بود، از تهران چیز شد، تقسیم شد، افتاد توی یکی از شهرهای استان آذربایجان، یادم نیست کدوم شهر بود، ماکو بود، کجا بود، نه اردبیل بود، توی یکی از شهرهای اطراف اردبیل، خود اردبیل هم نبود. بعد این مهمترین دردش این بود که میگفتش که من با 1000 زور و زحمت مرخصی نمیدن به سرباز چیز، به سرباز آموزشی، من با 1000 زور و زحمت مرخصی میگیرم، از در پادگان میزنم بیرون، میرم خودم میرسونم به یه جلسه و اینا همشون ترکی صحبت میکنن، هرچی هم بهشون بلند میشن مشارکت وقت میگیرم، مشارکت میکنم، میگم آقا من نمیفهمم ترکی بلد نیستم، یکیتون یه نفرتون فارسی صحبت کنید. اینا باز ترکی صحبت میکنن. بعد از جلسه که تمام میشه میان دور من، تا دلت بخواد تا ساعت 12 شب وایمیسن با من فارسی صحبت میکنن، ولی اونجا تو جلسه شون ترکی صحبت میکنن. میدونی قطعا خیلی از شما ها که حالا شاید توی میگه شنیدن که با بد ماننده دیدن، خیلی از شما ها که توی نقاط مختلف دنیا حالا یا دارید زندگی میکنید یا لااقل برای مدتی زندگی میکردید دور از کشور و دور از جامعه فارسی زبان، اینو با پوست و گوشت و خون و استخونتون درک کردید که قدرت کلامی که زبون مادری شما داره و میتونه روی این بیماری اعتیاد تأثیر بذاره، دقیقا مثل آبیه که ریخته باشی روی آتیش. هرچند که داشتیم و داریم آدمایی که حتی گنگن، نمیتونن حرف بزنن، ما تو گروهمون داشتیم یه آدمی که نمیتونه صحبت کنه و میومد از اول تا آخر جلسه با همون گنگی خودش مثلا میشه از گوش میکرد. بعد جالب بود که بعد یه مدت، یکی دو سالی که گذشت، شهامت پیدا کرد و دستشو بگیره والا وقت مشارکت بگیره. بعد وقتی مشارکت میگرفت صحبت که میکرد هیچکی نمیفهمید چی میگه، یعنی این آدم های گنگی نمیدونم دیدید چجوری صحبت میکنن یا نه، و میگرفت دستشو والا اینجوری میکرد همش یه سر از اول تا آخر اینجوری، هیچکی نمیفهمید چی میگه، ولی همه ساکت میشستن و مشارکتشو میکرد و ظاهرا یه نفری رو پیدا کرده بود تو اینه که میتونه زبان اینو متوجه بشه و قدماشو شروع کرده بود کار میکرد. میخوام بگم که توی انجمن اولا استثناءات وجود داره، ثانیا یعنی این که پیام به هر حال از یه نقطه‌ای توی این کره خاکی توی آمریکا شروع شده، اومده رفته چرخیده، توی کشورهای مختلف یه چیز اولوش 131 کشور 100 و حدود 120 تا اگه اشتباه نکنم 124 تا زبان مختلف داره این پیام الان منتشر میشه. قطعا اون اولیه که با دومیه صحبت کرده تو کشور یا زبان دوم و زبان سوم و الی آخر نمیتونستن با زبان مادری با هم دیگه ارتباط بگیرن، ولی از اون روز اول وجدان گروهی انجمن آگاه بوده که زبان مادری و فرهنگی که من توش بزرگ شدم سهمی در بهبودی من داره که اینو نمیشه نادیده گرفت و هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این بشه. این موضوع حتی توی درخواست ها و توی احساس نیازها خودشون نشون میده. من اون روزا مثلا یادمه که ناحیه پنج ایران جنوب کشور میشه سمت حوزه خجر استان خوزستان و اینها، خب قسمت اعظمی یه قسمت قابل توجهی از این محدوده جغرافیایی عرب زبان هستن اصلا. و جالب بود که هر چند وقت یه دفعه پیشنهاد هم داشتن میوردن شورا که آقا لطفاً سایت اینه ایران رو دو زبانه کنید و یا حتی چند زبانه کنید، به انگلیسی و عربی هم باشد مطلب روش، و این هیچ وقت اصلا شنیده نمیشد. خب به خاطر اینکه تنها استانی که مثلا فرض کن اون اوایل مثلا 10 تا ناحیه بود یا اشکاوش 11 تا شد 12 تا همینجوری رفت بالا، الان فکر می‌کنم به حدود مثلا 30 تا ناحیه رسیده. خب تمام این نواحی که اونجا هستن فقط یه ناحیهشون هستش که عرب زبان داره، اونم ناحیه 5. و خب این اصلا درک نمیشه، این نیازه خدماتی اصلا درک نمیشه تو اون سطح. و وقتی که من داشتم خدمت شما تو اون بند اول صحبتام داشتم عرض میکردم که توی حفظ روحیه خدمت مرزبندی های خدماتی لازمه و نیاز هستش که بهشون پرداخته بشه، صحبتم دقیقا سر همین بود، سر این که نیازها. بچه‌ها چه رو دارید دیگه ها؟ یه پیامی تو واتساپ برای من اومد، نداریدش؟
مسعود جان شاید دیده نشه ولی روی تصویر بودش.
آره داشتیم.
خب الان اومد دیگه، چون حالا میخوام بچه ها بعدا مشاهده که میکنن این بندها رو ببینن اگر خواستن راجبش صحبت کنن. خب میخوام بگم که این روحیه خدماتیه تو خودتو اگر بکشی نمیتونی حفظش کنی، به خاطر اینکه بین خدمتگزار و حتی بین سطحی که داره شرح وظایف خدمتگزار رو تعیین میکنه و سطحی که داره سرویس میگیره خدمات میگیره هیچ نقطه مشترکی توی این نوع سرویس خاص وجود نداره. نه فقط در این رابطه، تو در رابطه با مثلا خیلی چیزا هستش. فرض کن مثلا مسائل مذهبی، یه نقطه ای از یه کشور میبینی که کاملا دیدگاهاشون و تعصباتشون و نقطه نظراتشون، محدودیت‌های جامعهشون، ارزش‌های جامعهشون کاملا با یه نقطه دیگه متفاوته. بعد این خدمتگزار با کدوم معیار میخواد خدماتش رو در واقع سمت و سو بده؟ ما قرار نیست کار مذهبی بکنیم، ولی به آدمایی که داریم خدمت میکنیم یک سری ارزش‌هایی دارن دیگه. من یادمه که یه جا بلند شدم گفتم اسم منم مسعود معتاد، گفتن چرا به نام خدا نمیگی؟ گفتم خب، گفتم سلام دوستان، سلام خودش است و خدا دیگه. نه، باید بگی به نام خدا. قبول نی. خب اونا محدودیتشون اینه، این به خدمتگزارشون توقعی دارن و وقتی این رابطه شکل نگیره روی خدماتی اصلا پیش نمیاد. خب پس زبان، فرهنگ، محدوده جغرافیایی که توش زندگی میکنیم یکی از اون آیتم هاییه که کاملا تو ایجاد اون روی خدماتی و حفظ خدمات، امتداد خدمات و استقبال از خدمات. یه وقتایی از ما بهترین خدمت رو هم انجام داریم میدیم ولی استقبالی ازش نمیشه. یه روزی یکی برگشت بهم گفت تو چرا انقدر داری جار میزنی؟ تا تو داری خدمت میکنی به آدمایی که این خدمت رو نیاز ندارن، تو بهترین خدمت دنیا رو داری میکنی، ولی این کار رو، این فعل خاص رو که تو داری انجام میدی نیاز ندارن. من پا میکرده بودم توی یه کفش که آقا بیایم پکیج چیز، یه پکیج کتاب و نمیدونم به عینه خوش آمدید و یه چند تا پنفلت ها اینایی که به چیز میدیم مثل کتابچه سفید و اینجور چیزا داشته باشیم، مثلا که زنگ میزنن دنبال چیز میگردن، دنبال عینه دارن میگردن، اگر خواستن به میل خودشون برایشون پست کنیم بره در خونش. و خیلی هم روی این پافشاری داشتم اصرار داشتم، بابا تو دو بار اینو مطرح کردی اینجا میگن نمیخوایم، سه بار مطرح کردی میگن نمیخوان، چه اصراری داری؟ تو بهترین خدمت باری کردی، دمت گرم، آفرین به تو. خب اینو نمیخوان، به زور میخوای این سرویس رو بهشون بدی؟ بنابراین با توجه به اینکه حالا وقتم کمه، من رو آیتم های بعدی هم یک کوچولوی وقت مشارکت رو به شما بدم، این شعر رو میذارم بمونه که شما هم اگر خواستید تو مشارکتتون تمرکزتون رو حفظ کنید داشته باشید. میگه هر عضو که از هدیه بهبودی برخوردار شده است، رشد و کمال روحانی را از طریق خدمت تجربه کند. گاهی اوقات ما موقعی که یه گروه، حالا میخواد یه گروه بهبودی باشه، میخواد یه ساختار خدماتی باشه، عدهش جمعیتش میره بالا و فرصت خدمت برای همه به صورت یکسان پیش نمیاد، اوتوماتیکش اینه که تجزیه صورت بگیره و بعضی وقتا ما به چشم به قول معروف گفتنی تحقیرآمیزی به این دلیل نگاه میکنیم، به این موضوع نگاه میکنیم، میگیم که چرا آخه، این اصلا جز رویای ماه، خدمت قسمتی از موهبت، یه پاداشه، یه توی بهبودی مثل یک جایزه میمونه. واقعا کسایی که خدمت کردن میدونن که این خدمت چقدر آدمو شارژ میکنه. من بارها و بارها تو مشارکتام گفتم که امروز اگه نمیدونم خونه دارم، من با یه کتونی پاره اومدم، نوک انگوشام هر جفت انگشتای شستم از کتونیام زده بود بیرون موقعی که وارد عینه شدم، پاره شده بود روشون. و این دارایی من، همه دارا ندارم، همون کاپشن سوخته‌ای بود که 3-4 جاش جای سیگار، آتش سیگار بود و همه دارایی من این بود. خونه دارم، زن دارم، بچه دارم، شغل ثابت دارم، حکم مدیریت دارم، تحصیلات که ادامه دادم، همچنان دارم ادامه میدم. باور کنید که یه وقتایی از من میپرسن تو کی تونستی اینا رو، این همه خدمت، میگم بابا خدمت به من داده اینا رو. اصلا باور کن نشستم، نه نشستم پول بشمونم، نه نشستم حساب کتاب کردم، نه که برنامه نداشته باشم، برنامه داشتم، ولی این اولویت زندگی من نبود که من برنامه ریزیده بکنم که فرضاً سال به فلان نقطه از وضعیت اقتصادی برستم. من داشتم زندگی خودم و طبیعی خودم رو میکردم، تمام تمرکزم رو خدمات بود، اینا در کنارش اومد و این یک موهبته که باید در اختیار همه قرار بگیره، در یه فرصتیه که باید در اختیار همه قرار بگیره. سطوح مختلف خدمات عینه در سراسر جهانی سطوح مختلف خدمات عینه در سراسر جهان در یک روح واحد و هماهنگ برای حمایت از گروه ها در رساندن پیام بهبودی با یکدیگر تعامل می کنند. ای کاش که این فقط یه رویا نباشه. خیلی وقتا هستش که ما زیر پا میزنیم به هم دیگه. خیلی وقتا هستش که ساختارهای ما همونجوری که من با حالا رضا لوره، باز چیز نشه من خدا من ذاتم لوره رضا، همونجوری که من با لورا رقابت میکردم سر رهجو گرفتن و سر جذب تازه وارد، ساختارهای ما با هم دیگه رقابت نکنن سر به دست آوردن منابع، سر به دست آوردن نمیدونم 4 تا شرکت کننده بیشتر تو کارگاه. این فضای مجازی رو دوستمون داشت میگفتش، الان باب شده، الان اون یکی کارگاه بزنه 500 نفر شرکت کنه بگه آ دیدی دمم گرم بود، اون یکی بزنه مثلا 400 نفر شرکت کنه بگه ببین رکورد زدم. ببین رقابت همیشه توش حذف هستش، سلطه طلبی وجود داره، چیزی که توی قسمت اول دوم صحبتام گفتم. اینجا میگه تعامل، دوستی، همکاری، اصلا ربطی به این نداره که اون ساختار خدماتی به جای دیگه داره سرویس میده، تو تعامل توی سر لوحه کارات قرار داشته باشه، چون هممون داریم یه هدف رو دنبال میکنیم. متادان گمران به عنوان یک برنامه پابرجای بهبودی مورد شناخت رسمی و احترام جهانی است. صداقت، اعتماد و خیرخواهی شالوده تلاش‌های خدمتی ماست که متکی بر راهنمایی نیروی برتر مهربان می باشد. یه تیکه کلام یکی از دوستان بهبودی من داره و همیشه اینو میگه، میگه که ما معتادانی هستیم که شاید خودمون خیلی خوشنام نباشیم، حالا لااقل این که در گذشته خوشنام نبودیم، حالا اگر به صدقه سری اینه خوشنامی جذب کردیم، لااقل در گذشته این که آدم های خوشنامی نبودیم، ولی انجمن معتادان گمنام انجمن خوشنامیه. ما نه وارد مسائل سیاسی شدیم، نه وارد باند و باند بازی و راندخواهی شدیم، نه هیچ وقت وارد قدرت طلبی شدیم، نه آدمی کشتیم، نه سر دست شکوندیم. بماند که بعضی وقتا صندلی تو جلسه اداری میشکنیم سر هم دیگه، ولی بازم از درک میایم بیرون، با هم دوستیم، رفیقیم، و این خوشنامیه رو تحت هر شرایطی که بوده حفظ کردیم. و علت این همه توسعه ای که پیام به ما داشته این رویا بوده که شاید هنوز توی بند رویاهای ما میاد، ولی به نظر من تا حدود خیلی زیادی محقق شده. امروز همه با احترام از اینه صحبت میکنن، همه پذیرفتن اینه رو، و شاید این خیلی سخت نباشه، لااقل این که حفظ و حراست ازش کاری چه بسا سخت‌تر باشه. من به قدر کافی صحبت کردم و این قسمت آخر کارگاه، حالا دوستانی که تمایل دارن میتونن راجع به این قسمت هم صحبت کنن، ضمن اینکه با حفظ حالا تمرکز کارگاه، اگر که حرفی از دو قسمت قبلی جا مونده و احساس میکنن خلایی وجود داره، من به نوبه خودم خوشحال میشم که با مشارکتتون شما این خلأ رو هم پر کنید. علی جان بفرمایید.
سلام علی معتاد، وقت شما بخیر. سلام از خدمت صادقانتون صدا میاد؟
بله بله مسود. بله
متشکرم از خدمتگزارات، تشکر میکنم. تو بحث روحیه خدمتگذاری رو اگه بخوام حفظ کنیم، یه چیزی شما گفتی بحث برای خدمات، میگه درست تنها لازمه عضویت تمایل به ترتیب مصرف است، ولی داشتن خدمت توی ان ای یک امتیازه. اول راهنمای خدمات محلی داره عنوان میکنه و خدا رحمت کنه خدمتگذارامونو و دا پشتیبان خدمتگزاران باشن که صادقانه تلاش کرده و راه مسیر به ما نشون داده. حالا مشکلات بعضاً به وجود میاد، مسائل هست. ببین شما که و همه نمیتونیم توی یک سطح کوچیک خانواده اختلاف نظر و اختلاف سلیقه هست، این ما نمیتونیم منکرش بشیم، و توی سطح گروه های مثلا آنلاین وقتی که یه خود وسعت پیدا میکنه اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها بیشتر میشه. ما بعضی از اعضامون رو حفظ نمی کنیم، نگرش رو نمی داریم، مثل یک از حمایت هدایت اعضای که خدمتگزار صادق و خوبی هستن و بهتر خدمت ها رو میکنن نگه شده نمیدونه، مجبور میشن برن گروه های دیگه، اشکال نداره. و این که حالا نمیدونم بسرش این که ما چیه میخوام ثابت بکنیم توی این گروه امروز و امشب، شاید همین تعداد که مثلا 40 نفر 50 نفر حضور دارن کافیه، و توی جلسات حضوری با هم ما این رو تجربه کردیم. شاید گروهی که صبح برگزار میکردیم ورودی اول قبل از سکوتش 50-60 نفر و شاید تا آخر جلسه سرصد خوده اعضا و گروه اون طرف ده خیلی کم حمایت میشه. این تعادله نبوده. امروز هم توی گروه های زوم فیر کنفرانس این مشکل هست. تو گروه های آنلاین، تو همین گروه هایی که کارگاه برگزار میشه، کارگاه ها وقت برگزار میشه به خاطر یکسانسازی سطح آموزش بین همه اعضا. یاد بگیریم. خیلی جالب بود. بعد از الان نزدیک یک سال که من تو زوم هستم یا تو فیر کنفرانس، برای اولین بار یک درک از یک قدم پیدا کردم که سالهای سال شاید مثلا با این واژه آشنا نبوده. و همین صحبت هایی که شما گفتید، وقتی که ما به راحتی خیلی از اعضامون دست میدیم، قدرشون نمیدونیم، باشون مشکل پیدا میکنیم، جنگ و ستیز داریم. یکی از اون پافشاری ها رو بگم که صحبت میکنم کنم. سال اول پاکیم پافشاری داشتم اونجا، هنوز نه جلسات آنلاینش بشناخون نه هیچی اصلا. میگن آقا توی آلمان جشن تولد ها هر روزی هست و تو هر جلسه اداری ما ایر عنوانش میکرد و اصلا رای نبود، اعضا مخالفت میکرده که ما هر روز جشن تولد جشن پاکی ها داشته باشیم. و بعد از 5-6 سال این تو گروه ها جا افتاد که هر روز چیپدهی یا تولد هر عضوی که اون روز جشن پاکیش بود بتونه همونجا چشم بتونه تولدش جشن بگیره. پس طبق همون مفهوم چهارم، وقتی اعضامون تشویق میکنن که بذارم خدمتگزارا خودشون به وقت خودش امکانات رو اطلاعات چه داشته باشن بیا خدمت بگیرن، گروه های ما اگه بذاریم به وقت خودشون پیشنهادات مؤثر واقع بشه، فکر کنم بهترین کمک میشه. ممنون آقا مسئول وقت دید.
متشکرم علی جان. کمال جان بفهمید. کمال میکروفون تو باز کن صحبت کن. الان میکروفون باز کردی دوباره بستیش. میکروفونت بسته است کمال. الان واضح شد.
الان
خواهش میکنم.
باز خواهی میکنم. عرض کنم که خب ببینیم اون چیزی که تو راهای من هم نبود دوز اولی که باید دید شدم و پیامی گرفتم و توی ورود تونستم پاکش بینیم و چیزهایی بود که تو مخیله من هرگز نمیگواجید. من فکر میکردم که حالا خب به هر حال یه باید مشکلم همین مصرفه و 4 روز میام کار تموم میشه، ولی این نبود. همجام هم واقعا یه امیدی که روز اول تو دل من روشن شد وقتی که وارد اول جلسه شدم تو شهر خودم، واقعا اون امید هنوز هم امیده دارم. یعنی اون امیده باعث شد من تا حالا پاک بکنم، 15-17 سال پاک بودم و اون باعث شد. و خیلی مهمه، این دستاورده کمی نیست که یه معتاد که مثل من که فکر میکنه باید مواد مخدر توی قبل چالش کنن، امید پیدا کنه که یه راهی بره زندگی هم هست غیر از مصرف کردن، غیر از وسوسه شدن. و این خیلی مهم بود. و چیزی برام جالب بود فراتر از پریز، پریز از مصرفه، که یه سری من از این بعد ماها تو انجمن بر اساس ارزش های روحانیمون داریم زندگی میکنم. ایدئال ما اینه که این اصول تو زندگیمون به کار بگیریم و از خود زندگی ما بشه، نه اینکه بخشی از زندگی ما باشه، خود زندگی ما. ما همیشه انجمن یه شرایطی رو فراهم کنه که ما همیشه و هم متحد باشیم تا توی سفری که داریم میریم سفر درونی دیگه، یه سفر فیزیکی نیست. اتفاق و یه چیزیه که به نظر من اذیتی برای ما وجود نداره. برای من نمیتونم بگم حالا من یه همه سال خدمات هم اصلا یه کافیه. و یه چیزی که خیلی مهمه و ما عنوان یه رویا همیشه تو ذهنم هست اینه که ما باید به فکر کسانی باشیم که در آینده میخوان بیان تو انجمن ما. یعنی ما باید افق دیدمونو همینطور که توی رویاهای ما هست افق دیدمونو وسیع‌تر کنیم. یعنی فقط می کتاب همون نبینیم، ما باید کسانی هم که در آینده قرار داد این زمینه را ما ها باید فراهم کنیم، انجمنی بستر مناسبه فراهم کردیم، ماها باید اجرایش کنیم، عملمون با کردارمون باید یکی باشه، هر معتادی باید پیام ها رو بگیره قبل از اینکه بمیره. باید تا راه ماست، هدف ماست، چیزی دیگه راهی دیگه ما نداریم. و رویای ما اینه که این کتاب پایه نظر من به تمام زمانهای زنده دنیا ترجمه بشه و اوتاری دسترسی بهش داشته باشه. چون میدونیم وقتی کتاب پای اومد ما روش کردیم، روش تو متعب شد، الان تو به زمانهای مختلف که روش کنه این امیدواری دیگه تو رویای ما زنده میشه و ما امیدواریم که کمک خداوند بتونیم که باقی بمونه. خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و بگذار کنندان این کار رو. خداحافظ شما.
ممنونم کمال. هادی جان میکروفونتون بازه.
درود میفرستم خدمت همه دوستان، تشکر میکنم از خدمت گذاران، گرداننده و همه که فرصت فراهم میکنن که ما چند لحظه دور هم باشیم و از تجربیاتون همدیگر مطلع سازیم. ممنونم مسعود که به وقت دادیم. خدمتت عارضم که من همون بی پیرایگی و بی آلایشی انعه دوست دارم که هیچ وقت به گروه ها و به حزب ها و به مذاهب و بس هیچ چیزی وابسته نشد. کما اینکه حالا که همجور که فرمودید یه عده هستن که در گروه ها چه حضوری چه غیر حضوری چه دنیای آنلاین اون کاری که خودشون دوست دارن میخوان انجام بدن و من این روزا سرگردان در این دنیای مجازی هستم و میبینم که دیشب توی یکی از گروه ها که نیمه شب بود متاسفانه بعضی از این دوستان که چند نفری هستن که حکم صدارتی دارن مثل جاهای دیگه و اون بی آلایشی انعه و خوشنامه انعه و تحت تاثیر قرار میدن و من نگرانم از این که مبادا خدای نکرده یک روزی برسی که انعه از اون ریل اصلی که بناشو گذاشتن چندین سال هستش به خارج بشه و حتی ادعای بی خدایی میکردن، ادعای بی صداقتی میکردن، همه چی رو تحت شعار خودشون قرار میدادن و من احساس میکردم من چالات چندین سال تو این برنامه هستم خب به این باورام پایین نمیرزه، ولی اون دوستی که تازه به جمع ما میپیونده از اون نگرانم. البته من دایه حقوق بشر نمیزنم ولی خب ما یه حلقه زنجیرواری هستیم که دور هم هستیم و از همدیگه تجربه کسب میکنیم. مهم نیست که من چند سال توی برنامه هستم، مهم اینه که اصولی که برای ما قرار گذاشته و به ما آموختن که ما چگونه زیستن رو یاد بگیریم، چگونه اصول انعه رو برگزار کنیم. سادگیشو من دوست داشتم که منو جذب کرد و تا الان هم نگه داشته. سپاسمندم که به این وقت دادید.
شکرم هادی جان. دوستان موضوع این قسمتمون دستاورد و دورنمای ما در انجمن هستش و اگر که تمایل دارید میتونید مشارکت بکنید. چند دقیقه هنوز وقت داریم. کارگاه تا 10 دقیقه وقت داریم. بهزاد، فریدون، بچه ها.
بله آقا، کمتر از 10 دقیقه.
یه دونه مشارکت میرسه. صادق بگو.
مرسی، ممنونم. صادق مرتد مجددن. منم به نوبه خودم تشکر میکنم از شما دوستان عزیز. کارگاه های خوبی برگزار میکنید، ممنونم و امیدوارم که بازم توفیق داشته باشید و بتونید در کنار ما باشید و ما هم باز دوباره این سعادت رو داشته باشیم که پاک بمونیم و از شما و از همه دوستان عزیزم استفاده کنیم. اصل داستان اینه که دستاورد من امروز برای من اینه که من قبل از هر چیز اول روی خودم کار کردم و بهبودی شخصیم رو محک زدم، بهبودی شخصیم رو به قول معروف با خودم چک کردم، تراز خودم رو چک کردم و بعد از اونم من تو راستای خدمتی که به هم محول شده تلاشم این بوده که هدفهای اصلی انجمن گم نشه. هر اتفاقی که میفته هدفهای اصلی انجمن گم نشه. یکی از اهداف اصلی انجمن برای ما، برای همه ما اینه که هیچ جای انجمن، من نمیدونم حالا اگرم من اشتباه میکنم دوستان بگم، ولی من هیچ جای انجمن نشینم بگی برید دور همی را بندازید، برید پاتوق را بندازید. میدونی حتی برخورد رو در رو هم که شده باشه، مثلا ممکنه من مجبور بشم بکنم با یه عضو مثلا پیما پاکی که اومده مثلا پاتوق را انداخته تو فضای آنلاین، یا عضو مثلا شیشما پاکی که مثلا به خاطر که راهنماش بهش گفته فلان کن فلان نکن ناراحت شده و رنجشی شده و حالا پشت خودش رفته برای خودش گروه را انداخته، یه دونه توی کنفرانس ساین اپ کرده و یه عده دور خودش جمع میکنه و جلسه هم نمیتونه را بندازه، جلسه دور همی را انداخته. یعنی بعد مثلا یه دم جمع میشن میگن آه چقدر خوب برگزار میکنه، چقدر خوب برگزار میکنه، اما داره چی برگزار میکنه؟ آیا واقعا پیام نهیداره میرسه؟ دستاوردی که ما داشتیم اینه که خب به هر حال اگر جلسه رسمی میتونیم برگزار کنیم، اینه که خب توی جلسه رسمی به طور کل من خودم هم میافتم تو فرایند بهبودی. اینجوری نیست که فقط بگم گروه میافته تو فرایند بهبودی، نه، توی یک جلسه رسمی در قالب یک جلسه رسمی NA، چرا که همه اعضا میتونن نظرشون رو تو جلسات اداری به قول معروف ارائه بدن، میتونن رأیشون رو ارائه بدن، همه اعضا میتونن به طور یکسان مشارکت کنن، همه اعضا میتونن به طور یکسان خدمت کنن، از فضای خدمت استفاده بشه و همه چی به شکل گروهی و قانونمند خودش اتوماتیکوار انجام میشه توی یک جلسه رسمی NA. ولی توی یک جلسه غیر رسمی NA فقط اسم NA رو یدک داره میکشه. حالا خیلی اتفاقا ممکنه بیفته، ممکنه شادی و شور و شعف و همدلی و اینا، آره خب ما میرفتیم باغ ساندویچ میخوردیم میرقصیدیم، یادمه آره زیر یه سال زیر دو سال بودیم، خیلی هم خوب بود، خیلی هم کار میداد، خیلی هم کار میداد، ولی این به تنهایی به من کمک نمیکنه پاک بمونم. به تازه واردی که امروز 4 ماه اومده، 7 ماه اومده و داره NA رو در انجمن معتادان گمنام رو با فضای آنلاین تجربه میکنه. انجمن معتادان گمنامی که ما با آغوش گرم شماها تجربه کردیم، با عشقی که شما میدادید، با خدماتی که تا آخر شب، آقا شب من هر حال خرابی که تو جلسه اداری داشتم، شب که تو منو میرسوندی خونه با ماشین حالم خوب میشد، تو شب تو ماشین میشستیم دور هم گپ میزدیم حالم خوب میشد، تمام میشد، همه چی میرفت. اینجا یه خورده فضا متفاوته تو آنلاین و یه خورده واقعا جا داره که دوستان که به قول معروف قدیمتر هستن، دوستانی که به هر حال میتونن رو خودشون کار کنن، یه خورده متواضع‌تر باشن، یه خورده به قول معروف تلاش من این باشه به عنوان شخصی، به عنوان بهبودی شخصی خودم خیلی دقت کنم و مراقب باشم که توی زور زدن برای به دست آوردن دستاوردهای انجمن یه دفعه باعث نشم که دستاوردهای انجمن از دست بره و یه کار اشتباهی بکنم که باعث بشه یه اتفاق برعکس بیفته. به هر حال اونچه که مسلمه اینه که همه ما هم مقاممون، همه ما تلاشمون و نگرانیمون این هست که جلسات بهتر برگزار بشه. ولی از این که یه دفعه یه عده هم بیان یه چیز بذارن، بدعت بذارن توی NA و به هر حال یه چیز جدیدی را بندازن اسمشن، خب تازه واردی که الان با فضا آشنا میشه واقعا داریم میبینیم داره خسارت میخوره، هی میدن همشون 4 ماه پاک میمونن، 6 ماه پاک میمونن، دارن لغزش میکنن. و بعدش هم دیگه اصلا حاضر نیستن بیان تو جلسات رسمی حاضر بشن، نمیان. هرچی باشون صحبت میکنی جلسه رسمی حاضر نمیشن، همون به همون دوره همیه و به همون واتساپ بازیه و به همون پیام بازیه عادت کرده. اینا هم یه سری به هر حال چالشه هست که ما باید هر جور که میتونیم در موردش به قول معروف تبادل تجربه کنیم تا بتونیم اینا رو مرتفع کنیم. مرسی، ممنونم مسعود جان، ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که بازم در کنار هم باشیم.
متشکرم صادق جان. من از کمیته کارگاهی منطقه فارسی زبان انگلستان تشکر میکنم که این فرصت خدمتی رو برای من تهیه کردن و به من در واقع داده شد از جانب شما ها. از اینکه شما ها شرکت کردید، با مشارکتتون به من آموختید و یه روز دیگه درس زندگی گرفتم در کنار شما ها، ممنون و سپاسگزارم. و ساعت خوبی رو این دو ساعت کنار شما داشتم، امیدوارم که این احساس خوب من رو شما هم داشته باشید. و یه بار دیگه هم از کمیته کارگاه تشکر میکنم، این کارگاه رو به تیم گردانندگی و امین عزیز میسپارم.
بسیار بسیار ممنون ازت. یک بار دیگه من خودم معرفی میکنم، امین هستم یه معتاد. خیلی ممنونم از اینکه مسعود وقت گذاشت، زحمت کشید و در برگزاری این کارگاه ما رو همراهی کرد. دوستان ما دیگه وقتی نداریم، من یه خلاصه ای رو فقط بگم، اینه که اگر پیشنهادی و یا موضوعی هست که در رابطه با کارگاه لازم میدونید و یا پیشنهادی دارید که برگزار بشه، موضوعی رو دوستمون فریدون هستن، میتونید باشون تماس بگیرید. تو کانال کمیته ما هم اونجا شمارهشون هست و میتونید اونجا بهشون پیغام بدید و موضوعتون براشون بنویسید. فقط این که یه تیمی داره این کمیته کارگاه، رو موضوعات بررسی میشه. بعضی وقتا برگزاری بعضی کارگاه موضوعاتی که ارائه میدید یه مقدار با دست‌اندازهایی هم مواجه میشه، اینی که وقتش چجوری باشه، سخنرانش به چه صورت باشه، یه مقدار با چالش مواجه میشه. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. دوستان لطف میکنن دعای آرامش رو میزنن رو تصویر، بعد از دعای آرامش هم جلسه بسته میشه و ما از محضرتون مرخص میشیم. من البته یه چیزی هم شخصی خودم بگم، البته فکر کنم نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ما یکی از نواحی ایران هم کارگاه دارن، میتونید اونجا تشریف ببرید، من البته دیگه اسم نمیارم. بسیار عالی مسعود جان، حالا که شما خودت زحمت کشید دعای آرامش هم برامون بخون و ما خداحافظی کنیم از دوستان.
لحظه سکوت میکنیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. بچه ها خیلی ممنون.